Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
چند لحظه در حضور خداوند بایستید. بیایید از کلامش باب 4 کتاب خروج را بخوانیم. موسی در جواب گفت: همانو مرا تصدیق نخواهند کرد و سخن مرا نخواهند شنید، بلکه خواهند گفت یهوه بر تو ظاهر نشده است. از خداوند به وی گفت: آن چیست در دست تو؟ گفت: عصا. گفت: آن را بر زمین بینداز. و چون آن را به زمین انداخت، ماری گردید و موسی از نزدش گریخت. پس خداوند به موسی گفت: دست خود را دراز کن و دمش را بگیر. پس دست خود را دراز کرده، آن را بگرفت که در دستش عصا شد. تا آن که باور کنند که یهوه خدای پدران ایشان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب به تو ظاهر شد. و خداوند دیگر باره وی را گفت: دست خود را در گریبان خود بگذار. چون دست به گریبان خود برد و آن را بیرون آورد، اینک دست او مثل برف مبروز شد. پس گفت: دست خود را باز به گریبان خود بگذار. چون دست به گریبان خود باز برد و آن را بیرون آورد، اینک مثل سایر بدنش باز آمده بود. و واقع خواهد شد که اگر تو را تصدیق نکنند و آواز آیت نخستین را نشنوند، همانا آواز آیت دوم را باور خواهند کرد. و هرگاه این دو آیت را نشنیدند و سخن تو را باور نکردند، آنگاه از آب نهر گرفته به خشکی بریز. و آبی که از نهر گرفتی بر روی خشکی به خون مبدل خواهد شد. سرهای خود را برای دعا خم کنیم. اکنون اگر در این عصرگاه درخواستی دارید که مایلید آن را به حضور خداوند بلند کنید، کافی است دستهای خود را بلند کرده و بگویید: خداوند، و اینک مرا بیاد آور، نیازمندم. پدر آسمانی ما، بار دیگر در این عصرگاه به تو تقرب جسته و نزدیک می شویم. می دانیم که وقتی سرهای خیش را به سوی خاکی فرود می آوریم که از آن آمده ایم، اگر تأخیر نمایی دوباره به خاک باز خواهیم گشت. حال به یمن امید مبارکی که در مسیح هست، هر آن که در خدا باشد، مسیح او را با خود خواهد برد. تو را بابت این وعده با شکوه شکر میگوییم. پروردگارا، دعا میکنم تا به یاد تک تک آنهایی باشه که دستهای خود را بلند کردند. خداوندا، این دعا شامل من هم میشود. امشب دعا میکنم تا در این عصر افول ایمان، چنان ایمانی به مردمان عطا فرمایی که به سبب آن قدرت خداوند عیسی به اندازه‌ای برای هر یک از ما واقعی و ملموس شود، که از این شب به بعد دیگر هیچ شخص ضعیفی در میان ما باقی نمانده باشد. باشد که هر گناهکاری پی به این مهم ببرد که در حضور خداوند عیسی ایستاده و در ادامه از گناهانش توبه کرده، قلبش را به تو تسلیم نموده و از روح پر شود. در این واپسین ساعات که از آن شریر است، به وضوح آن سایه بزرگ را می‌بینیم که به چه سان در حال فرا گرفتن زمین است. پروردگار، را امشب برای بهره‌مندی از هدایت الهی دعا می‌کنیم، هم در زمینه گفتار و سخن گفتن، هم در زمینه شنیدن و گوش سپردن. باشد که روح القدس اکنون جلسه را در دستان خود بگیرد و نان حیات را برای هر یک از ما که نیاز داریم پاره کند، زیرا در نام مبارک او می‌طلبیم. آمین. بفرمایید بنشینید. اطمینان دارم که امشب خواهیم توانست آنچه را میکوشیم مردم رویت و درک کنند به انجام برسانیم، یعنی همان حقیقت ایمان داشتن به خدا. بله، فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر برای تمامی کسانی که کارت دعا دارند دعا خواهد شد. بعد هم برای حصول اطمینان از اینکه کسی بدون کارت دعا نخواهد ماند، قرار است هر شب کارت دعا توزیع کنیم و فردا به گمانم هلوهوش ساعت 1:30 یا همین حدود کارت ها را توزیع خواهند کرد، یعنی درست پیش از آغاز جلسه. همه کسانی که دوست دارند برای خودشان یا عزیزانشان دعا شود می توانند تشریف بیاورند و کارت دعا دریافت کنند. مسلما مقدم آنها که برای گرفتن کارت دعا می آیند گرامی خواهد بود. بعد هم قرار است برای مردم دعا کنم و بر روی آنها دست بگذارم. حال اگر ایمانتان نمی تواند تا محضر خداوند عیسی بالا رفته و اوج بگیرد تا وی را به عنوان شفا دهنده خیش بپذیرید و فکر می‌کنید که دعا و دستگذاری ما می‌تواند کمکی به شما بکند، خب در این صورت ما اینجا هستیم تا کاری که خواهانش هستید را انجام دهیم. دلیل این که این کار را آخر وقت انجام می‌دهم و زمانی طولانی را صرف می‌کنم این است که می‌خواهم هر که در توانم باشد را پیدا کنم تا بتواند خدا را بر پایه همین اصول بپذیرد. و زیاد نیست، ساختمان اینجا بزرگ نیست و بنابراین شاهد جمع پرشماری نیستیم. می‌توانیم فردا بعد از ظهر را برای همه مواردی که اینجا سراغ داریم دعا کنیم و فردا عصر را به این کار خاص، یعنی دعا برای بیماران، اختصاص دهیم. و ما اینجا هستیم تا هر کار در توانمان است بکنیم تا زندگی شما اندکی بهتر شود و در این مسیری که میپیماییم از سنگینی بارتان بکاهیم. هر زمان کسی حس می کند دلش می خواهد نزد خداوند عیسی بیاید، همان موقع بدون ملاحظه این مسئله که کدام بخش از مراسم در حال اجراست، مستقیما بالا بیاید. منتظر نمانید تا شما را به قربانگاه بخوانند. تا آن زمان که از همگان دعوت به عمل می آید صبر نکنید. همان موقع بیایید، مسیح را بپذیرید. مستقیم که بالا آمدید، در همان دم ایمان خود را به وی اعتراف کنید، زیرا هدف اصلی ما از حضور در اینجا مشاهده تولد جانها در پادشاهی خداست. حال فردا یک شنبه است و درس مدرسه یک شنبه در کلیساها دایر خواهند بود. مراسم روز یک شنبه را به بعد از ظهر منتقل کردیم تا وقفه‌ای در سایر جلسات و برنامه‌ها به وجود نیاید. بر این باوریم که هر مسیحی باید یک کلیسای محلی داشته باشد و به آنجا برود. هر مسیحی باید جای با ایمانداران دیدار کند. هر جا حضور به هم می‌رسانید، آنجا کلیساست. باری اگر من هم اینجا زندگی می کردم، عضو یکی از این کلیساهای محلی بودم که نمایندگان آنها همین شبانانی هستند که در این مکان حاضر شده و همکاری می کنند. چرا؟ چون آنها روی سکو نشستند تا در معرض دید همگان باشند و حمایت و همراهی خود را با آنچه در جریان است نشان دهند. آنها به این شکل از خدمت باور دارند، یعنی به شفای الهی، تعمید روح القدس و نظائر این اینجا هستند تا در این باره شهادت دهند. آنها بودند که مرا به اینجا دعوت کردند. باشد خدمتی که خداوند مرا به آن برگماشت بتواند به کار جماعتشان بیاید. حال شاخصه یک شبان واقعی این است که تا آنجا که میتواند در جستجوی فواید و مزایای روحانی و هر کاری که خدا میکند باشد، در این راستا تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا کلیسایش حرکتی برای خدا بکند. قطعا برای ادای احترام به چنین شبانانی سرخم میکنم و این آقایان کارشان را تحت شرایط دشوار انجام میدهند. میتوانید از درستی این سخن اطمینان داشته باشید. آنها مجبور بودند تحت شرایط دشوار کارشان را انجام دهند. یقینا مراتب قدردانی خود را برای وجود این بزرگ مردان خدا که مصمم هستند تا جایگاه و موضع ماموریتشان استوار بر باورها و ایمانشان باشد اعلام میکنم. خدا همواره به ایشان برکت دهد و یقین دارم که کارشان به شما خیر و فایده خواهد رسانید. حال اگر در اینجا غریب هستید، میتوانید نشانی کلیساهای این برادران را پیدا کنید. مکانی که آنجا گرد هم میآیند و فردا سری به آنها بزنید. قرار است جلسات ویژه‌ای برگزار شود و در همین راستا خادمانی در این محل حضور دارند که در کلیساهای مختلف چنان که اعلام شد سخن خواهند گفت. بنابراین فردا آنجا باشید. سپس فردا بعد از ظهر اگر مایلید تا در بخش پایانی جلسه شرکت کنید، یقینا از حضورتان خوشنود خواهیم شد. تمام کلیساها و فرقه ها می توانند شرکت کنند، چون برای همگان است. به همه خوش آمد می گوییم: متدیست، باپتیست، مشایخی، پنتیکاستی، کلیسای مسیح، کلیسای خدا، کاتولیک، یهودی، راستکیش، خدا ناباور یا هر آنچه که هستید. ما در واقع از شما دعوت می شود که تشریف بیاورید. گفتی خدا ناباور؟ بله آقا. اگر یک خدا ناباور به جلسه بیاید و بنشیند و درست و محترمانه رفتار کار کند مقدمه او را نیز مانند دیگران گرامی می‌داریم. درست است این که دلمان می‌خواهد اینجا حضور داشته باشد برای این است که شاید اتفاقی بیفتد که کمکش کند تا پی به اشتباهاتش ببرد و نزد خدا بیاید، چرا که ما یقیناً چند نفر از شما آن رویایی که در مجله بازرگانان مسیحی و به گمانم در چند مجله دیگر چاپ شد را خوانده اید. عنوانش نگریستن به آن سوی پرده زمان بود. حال دوستان این یک حقیقت است. نمی‌توانید از پس هزینه گزاف از دست دادنش برایید. من پس از آن تجربه شخص دیگری شدم. من می‌دانم که حقیقت است. بنابراین اطمینان دارم که هیچ یک از شما آن ملکوت باشکوهی که خدا برای ایمانداران مقرر کرده را از دست نمی‌دهد. اگر از دست بدهید آنگاه دستاوردتان بر روی زمین چه بوده است؟ زیرا نمی‌دانید که پس از ترک این جهان قرار است چه شرایطی پیدا کنید، اما یک چیز را می‌دانید و آن این که یقیناً این دنیا را ترک خواهید کرد. پس اگر این سخن درست است، آیا جهالت نیست که سعی کنید درست مانند نمی‌توان مسئله را به بخت و اقبال واگذار کرد؟ ببینید، فقط این را به یاد داشته باشید، شما باید به کلام خدا و هر وعده‌ای که در آن آمده ایمان داشته باشید. فقط به این بیاندیشید که تمام بیماری‌ها، اندوه‌ها، مرگ‌ها، گرفتاری‌ها، تمام قصه‌ها، همین کودک مبتلا به فلج انقباضی، تمام موارد اینچنینی مانند افلیج‌ها، نابینایان و تمام بیمارستان‌هایی که باید ساخته شوند از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ از بیمانی یک نفر نسبت به بخش جزئی از کلام، او هوا بود. شیطان فقط آن را با پوششی جلی به وی غالب کرد، نه اینکه نقل کرده باشد، بلکه آن را با پوششی دیگر به وی غالب کرد و گفت یقیناً خداوند بسیار نیکو و مهربان است. امروز روز در این باره که خدا خدای نیکو و مهربان است بسیار میشنوید. او خدای خوبی است، اما یادتان باشد که او خدای تقدس هم هست، خدایی که نمیتواند گناه را نادیده بگیرد. جریمه گناه پرداخت شده است و شما باید این موضوع را با شرایطی که خودش تعیین کرده بپذیرید و به خاطر داشته باشید که او خدای خشم و غضب هم هست. شما در برابر یک خدای غضبناک خواهید ایستاد و نه فقط در برابر خدای خوبی و آمرزش. امشب او منجی شماست، اما در آن روز داور شما خواهد بود. پس دوستان یقین حاصل کنید که کاری را ناتمام رها نکرده اید. آن موقع دیگر بهای پرداخت نمی شود. بی برنامه به سوی مقصد حرکت نکنید. یقین حاصل کنید به شکلی که دوچندان یقین حاصل کنید. زیرا فرصت دیگری به شما داده نخواهد شد. تنها اقبال شما همینجا و وقتی است که روی زمین هستید. حکایت مرد ثروتمند و ایلازر را به خاطر بیاورید. میان شما و او ورطه عظیمی است که کسی از آن نگذشته و نخواهد گذشت. می‌بینید وقتی می‌میرید قضیه فیصله می‌یابد. می‌دانم عده‌ای ادعا می‌کنند که با دعاهایشان شما را از آن مکان‌ها بیرون می‌کشند، اما هرگز این سخن را باور نکنید. این مسئله خلاف کلام خداست. توجه دارید درخت به سمتی که مایل شده سقوط می‌کند. و خود عیسی گفت وقتی کسی مرد و به جهنم رفت، به خاطر وجود آن ورطه هرگز نمی‌تواند وارد بهشت شود. کسی هرگز از آن نگذشته است و نخواهد گذشت و تا آنجا که به من مربوط است این ختم کلام محسوب می‌شود. وقتی عیسی آن را گفته است قضیه تمام است. پس یادتان باشد که اکنون این اقبال را دارید و ممکن است امشب آخرین فرصت شما باشد. آیا اصلا اتفاقی که در جریان است را لمس می‌کنید؟ کاش فقط بتوانید آن را ببینید. امیدوارم تصور نکنید که با این حرف‌هایم می‌کوشم روی شما تأثیر بگذارم تا نگاه خود را متوجه یک انسان کنید و به یک شخص خاص ایمان بیاورید. دوستان، من این کار را نمی‌کنم، بلکه برانم تا شما را ترغیب کنم به همان شخصی که اینک در حضورش هستیم ایمان داشته باشید، یعنی به عیسی مسیح، همان خدایی که در آن روز داور شما خواهد بود و اینک اینجا حاضر است و خیش را در حضور شما میشناساند. کاری که وعده انجامش را در روزهای واپسین داده بود. به نظرم برادر پرایس امروز صبح هنگام صرف صبحانه به زیبایی تمام شهر داد که به یک پیچ رسیده ایم و باید از این پیچ عبور کنیم. آیا به دلتان نشست؟ یقیناً که همینطور بود. بسیار بسیار بجا بود. باری پس به خاطر داشته باشید گاهی وقتی به یک پیچ میرسیم یادمان باشد که باید پیچید و آن را دور زد. یک بار در این باره موعظه کردم و عنوانش را تقاطع‌ها گذاشتم. بسیار پیش میآید که به یک تقاطع میرسیم و در میان مسیرهای مختلف باید این مسیر را در پیش بگیریم. For the next few minutes, I want to take the subject of حال امشب ظرف دقایق آتی قصد دارم به موضوع آواز آیت بپردازم. And now our scene opens tonight, and the book of بله، امشب صحنه افتتاحی ما در کتاب خروج است و خروج یعنی خارج شدن، بیرون آمدن. حال سعی کنید با تمام دقت و توان خود گوش کنید. دوست دارم مدتی برای شما موعظه کنم، بس که جماعت نازنینی هستید، اما صدایم کشش ندارد. کمی که به حنجرم فشار می آید، می دانم چطور می شود. بیش از آن که جلسه آتی را شروع کنم، باید اندکی استراحت کنم، کم و بیش 8 تا 10 روز. بله، این گونه نیست که فقط یک جلسه در اینجا برگزار شود. جلسات طی روزها، هفته ها، ماه ها و سال هایی که یکی پس از دیگری فرا می رسند برقرارند و خودتان می توانید تصور کنید که چطور است. و به این فکر کنید که همواره در گذر سالها هرگز پیش نیامده که خدا چیزی گفته باشد و حقانیت گفتنش در نهایت کمال و دقت به اثبات نرسیده باشد. به هر زبان و در جریان 7 بار سفر دور دنیا ملاحظه می کنید هیچ انسانی در هیچ جا قادر نیست چیزی بگوید که صحتش هر بار با دقت تمام و درست در لحظه مقرر به اثبات برسد. وقتی خدا بگوید که اتفاق معین واقع خواهد شد، دقیقاً به همون شکلی که گفته رخ می دهد. اگر هفته ها، ماه ها و سال ها زودتر از وقوع چیزی خبر داده باشد، باز هم آن واقع سر ساعت و لحظه مقرر جامع عمل خواهد پوشید. یک بار هم دچار خطا نشده و نخواهد شد، چون خداست که عمل می کند. باری ممکن است من به عنوان یک انسان مرتکب خطا و اشتباه شوم. هیچگاه به من به عنوان مرجع مطلق نگاه نکنید، چون من هم یکی مثل شما هستم که از راه فیض نجات یافته است. اما این خدای متعال است که خیشتن را می شناساند. او مجبور به این کار نیست، اما وعده انجام این کار را داده است. عیسی برای جامعه عمل پوشاندن به کلام شفا داد. او آن کارها را کرد تا به کلام خدا جامعه عمل بپوشاند، و امروز روز هم این کارها را می‌کند تا به کلامش جامعه عمل بپوشاند. سخن از کارهایی است که هر شب شرحشان را برایتان بازگو کردم. حال دقت کنید، یقیناً نزدیکی حضورش به ما سبب برانگیخته شدن احساسات و هیجان‌ها می‌شود. چنان که آن روز صبح گفتم، هر چیزی که فاقد حس و هیجان باشد مرده است. هر آینی که اندک حس و هیجانی در آن نباشد، همان به در که دفنش کنید، چون مرده است. او حس و هیجان را برمی انگیزد و ما را به جنبش در می آورد. اما وقتی به جنب و جوش در می آییم، باید بیاد داشته باشیم که چه چیز سبب جنبش ما می شود. چه چیز؟ حضور روح القدس، حضور عیسی مسیح در میان ما، که نشان دهنده زنده بودن اوست. البته نه در قالب یک بدن جسمانی، زیرا وقتی اون بدن جسمانی از آسمان بازگردد دیگر زمانی نخواهد بود. همین و تمام. ما میدانیم که در روزهای واپسین به سر میبریم، یعنی زمانی که قرار است این امور واقع شود. باری خدا قبلا 3 بار تجربه خروج را رقم زده است. در خدا همه چیز سیری سگانه دارد. خدا در 3 به کمال میرسد. مسیح بار نخست برای فدیه عروس خود آمد، بار دوم برای به حضور پذیرفتن او می آید، و بار سوم همراه عروس خود می آید تا در دوران هزاره حکومت کند. همه چیز در سگانگی جلو رفته و شکل می گیرد. حال خروج در 3 نوبت رقم خواهد خورد. در نوبت نخست خدا جمعی را وارد کشتی کرد تا آنها را از مهلکه خارج کند، و این به گردشی بالاتر از سطح زمین می ماند. در مرحله بعد خدا قومی را از مصر خارج کرد، و بعد از آن قرار است خدا قوم را به بالا برکشیده به مرتبه عروج سوق دهد. ورود، خروج، عروج. خروج بعدی کوچی به سوی اوج خواهد بود، و اینک در آستانه زمان عروج هستیم. این فرایندی است که در جریان زندگی رقم می‌خورد. ما به زندگی وارد می‌شویم، از زندگی خارج می‌شویم و به سوی زندگی عروج می‌کنیم. دقیقاً به همین شکل است. بنابراین ما امشب صحنه افتتاحیه مورد نظر ما در کتاب خروج است، آنجا که خدا مصمم به برگرفتن قوم خیش است. بنی اسرائیل یک قوم است. کیفیت تعامل خدا با بنی اسرائیل از نوع تعامل با یک فرد نیست. بنی اسرائیل یک قوم است و خدا همواره با آن در تعامل بوده است. و در ایام آخر پس از خروج کلیسا، خدا بنی اسرائیل را به عنوان یک قوم نجات خواهد داد. اکنون قوم اسرائیل در سرزمین خود و آماده این اتفاق است، و آنها نجات خواهند یافت. در کتاب مقدس آمده است قومی در یک روز مولود خواهد گشت. خدا مانند یک فرد با یهودیان تعامل نمی کند. او همچون یک قوم با آنها تعامل می کند، چرا که آنها قوم وی هستند. و او در اینجا بران می شد تا قوم خیش را از میان قومی دیگر بیرون کشیده و جماعت خود را از مهلکه و داوری دور کند. و نوح به واسطه همان آبهایی که جهان را غرق کرد نجات یافت. ملاحظه می کنید، و همان روح القدسی که امروز روز مقبول مردمان واقع نشد و توسط آنها رد شد، کلیسای خیش را برخواهد کشید، و آنها که به آن حقیقت ایمان نیاوردن را داوری خواهد کرد. این سخن عیسی است. آنجا که وی را بعلزبول خواندند، کردند. به بیان دیگر او را به عنوان فالگیر یاد کردند. آنها او گفت شما را به خاطر این حرفتان میبخشم، یعنی حرفی که درباره پسر انسان گفتید. قربانی هنوز تقدیم نشده بود، اما وقتی روح القدس بیاید و همین اعمال را به جا آورد، هر سخنی که علیه وی بگویید نه در این جهان و نه در جهان دیگر بخشیده نخواهد شد. لازم است تا آن را رد کنند تا سپس داوری نازل شود. بله، مشکل این است که ما و این جریان داستانی که روز خوانده بودم را به خاطرم آورد. حکایت دریا نورد پیری که از دریا می آمد و شاعر جوانی که به دریا می رفت. شاعر در وصف دریا بسیار نوشته بود، اما هرگز از نزدیک دریا را ندیده بود و بنابراین همینطور داشت می رفت و ملوان پیر که یک پیپ بر دهان داشت خطاب به شاعر گفت کجا می روی جانم؟ پاسخ داد کنار دریا می روم. گفت تا به حال دریا را ندیدم، درباره اش نوشتم و وصف دیگران را شنیدم، اما گفت از این که دارم به دریا نزدیک می شوم بسیار هیجان زده هستم. گفت استشمام آبهای شور، تماشای کفهای سپید بزرگی که روی سطح امواج خروشان آن پدیدار شده و می نشیند و آسمان آبی که خود را در آبها باز می تواند، شنیدن آوای مرغان دریایی حین پرواز، امکان تماشای تمامی اینها زغزده و تهیجم می کند. ملوان پیر گفت من 60 سال پیش همونجا به دنیا آمدم و هیچ زیبایی خاصی در آن نمی بینم. توجه دارید، آنقدر این مناظر را دیده بود که دیگر برایش عادی شده بود. و مشکل کلیسای پنتیکاستی امروز همین است، از بس شاهد کارهای خدا بودند که خدا برایشان عادی شده است. هرگز اجازه ندهید که چنین بشود. چندی پیش در لوئیویل کنتاکی نزدیک جایی که از آن میایم، یعنی جفرسونویل ایندیانا که آن سوی رودخانه قرار دارد، خانمی در یک فروشگاه اجناس 10 سنتی قدم میزد. پسر بچه ای را بغل کرده بود و با حالتی سخت عصبی سراغ قفسه ها می رفت. چیزی از قفسه بر می داشت و به پسرک نشان می داد و او فقط می نشست و به آن زل می زد. سپس به یک قفسه دیگر می رفت و چیز دیگری بر می داشت و نشان پسرک می داد و او هم فقط به آن خیره می ماند و کمی بعد زنگوله کوچکی برداشت و آن را به صدا درآورد و پسرک کوچک فقط نگاه می کرد. و آن خانم دستهایش را انداخت و شروع به ناله کرد و مردمی که داخل فروشگاه بودند مشغول تماشای وی شدند و عده‌ای رفتند تا ببینند مشکل چی. آن خانم گفت من این پسر کوچک من است. گفت تنها 3 سال دارد. گفت من از 1 سال پیش فقط می نشیند و به یک نقطه خیره می شود. گفت او را دکتر بردم. گفت دکتر برایش چندین دارو تجویز کرد. گفت دکتر امروز به من گفت که فکر می کند حالش بهتر شده است، اما گفت حالش بهتر نشده است. گفت هر چیزی که کودکی به این سن باید به آن توجه نشان دهد را در مقابلش گرفتم و تکان دادم. هر چیزی که باید برای کودکی به این سن جالب باشد را در مقابلش گرفتم و تکان دادم، اما بدون هیچ واکنشی می نشیند و به یک نقطه خیره می شود. گفت حالش بهتر نیست. و این شبیه شرایط کنونی کلیسای پنتیکاستی است. خدا در مقابل چشم آنها از دل کتاب مقدس انواع عطایا را به حرکت درآورد، اما آنها کماکان نشستند و فقط به نقطه خیره می شوند، گویا دچار عارضه‌ای شده باشند. دوستان، وقت آن رسیده است که بیدار شویم پیش از آن که خیلی دیر شود. و این را به خاطر داشته باشید که اگر خدا آن عطایا را برجسته می سازد، به این دلیل است که سعی دارد توجه شما را جلب کند. خدا قومی را از میان یک قوم بیرون کشید و این درست همان کاری است که اکنون می کند. او قرار است از دل کلیسا عروسی را بیرون بکشد و باقی آنها که از ذریت زن هستند را همان جایی که هستند رها کند. برگزیدگانی که از میان کلیسا خارج خواهند شد، اما کلیسای جسمانی در دوران مصیبت عظیم در اینجا خواهد ماند. این برگزیدگان را گاه به عنوانی چون منتخبان، برگزیدگان و بازماندگان می خوانند. بگذارید دقیق شویم و ببینیم که او در آن روزگار چگونه عمل کرد، زیرا او در انجام امور هرگز راه و رسم خود را تغییر نمی دهد. خدا یک راه و رسم در انجام امور دارد و تنها در چارچوب همان راه عمل می کند و راه درست همواره همان است. می خواهیم ببینیم که او چگونه عمل کرد و نحوه انجام کارش چگونه بود. آنگاه می توانیم به شکل مختصر مسئله را از نظر بگذرانیم. باری یقیناً تمثیل پردازی می کنم. تحصیلاتی ندارم. باید به گذشته رجوع کنم و ببینم که خدا چه کرده است. به ما تعلیم دادند که عهد عتیق سایه ای است از آنچه باید بیاید. حال اگر تا کنون دست خود را ندیده باشم و سپس به این سو بنگرم و سایه دستم و 5 انگشت روی آن را ببینم، آنگاه تصویری واضح از شکل و شمایل دست خود پیدا می کنم. به این معنی که وقتی دستم را به این سو آوردم، آن 5 انگشت را می بینم. بنابراین آنچه مردمان آن روزگار تجربه کردند، مثال هایی از چگونگی به انجام رسیدن رساندن امور توسط خدا و مبین رویه و روش کار امروزی اوست و او هرگز روش کار و خط مشی خود را تغییر نمی‌دهد. در سراسر کتاب مقدس و در هر نوبت شاهدیم که او هیچگاه روش کار و خط مشی خود را تغییر نمی‌دهد. او پیوسته در همان چارچوب می‌ماند، زیرا نخستین روشی که مد نظر وی قرار گرفته باشد کامل‌ترین روش است، چون او نمی‌تواند روش دیگری داشته باشد، زیرا او کامل است و تمام راه‌ها و راهکارهای وی کامل هستند. بنگرید که او به چه سان عمل کرد. موسی برای بر عهده گرفتن مأموریتی که به وی محول شد دعوت و از پیش منصوب شده بود. خدا: حال معذرت می‌خواهم اگر آنچه می‌گویم از آن دست اظهارات شتاب زده نیست. تنها حرفم بر روی این سکو این است که من هیچ شناختی ندارم و نمی‌خواهم داشته باشم مگر اینکه از خدا حاصل شود. باری به گمانم برادران جنبش باران آخر در همین نقطه دچار سردرگمی شدند. آنها بر روی یکدیگر دست می‌گذارند و مقام نبوت به خود عطا می‌کنند و نظایر این، اما این امر کتاب مقدسی نیست، زیرا در نعمت‌ها و دعوت خداوند بازگشتن نیست. شما چنان که هستید به دنیا می‌آیید. شما از ابتدا و از بد و تولد همان هستید که هستید. به فریسیان در روزگاران گذشته بنگرید. آنها فقط اندکی از روشنایی را در اختیار داشتند، زیرا آنها صاحب شریعت بودند و طبق شریعت زندگی می‌کردند، اما قلبشان تا حد امکان در تسخیر سیاهی و تاریکی بود. اما یک زن بینوا هم وجود داشت. یک فاحشه، سیاهی و تباهی تا جایی که ممکن بود بر زندگی بیرونیش سایه انداخته بود. او یک شخص بدنام بود، اما به واسطه قلب و آنچه در باطن و عمق وجودش بود از پیش برای حیات مقدر شده بود. آنگاه که کلام عیسی وارد صحنه شد، آن فریسی ها گفتند این مرد بلزبول است. پیامد این امر چه بود؟ پیامدش خاموشی همون نور کمسوی وجودشان بود. عیسی گفت شما از پدر خود ابلیس می باشید و می خواهید خواهش های پدر خود را به عمل آرید. اما وقتی آن زن بدکاره بینوا کلام خدا را دید، آن را باز شناخت. او مطابق آن زندگی نکرده بود، اما آن را شناخت. او به محض اینکه وی را مخاطب قرار داد گفت می بینم که نبی هستی، و او گفت می دانم که مسیح این کارها را خواهد کرد. و او در پاسخ چنین گفت من همان هستم. این امر چه پیامدی داشت؟ وجودش را از سیاهی پاک و سپیدی را جایگزین آن کرد. چرا؟ زیرا در وجودش بذری بود، بذری از پیش تعیین شده که در که پیش از بنیاد عالم بخشی از اندیشه خدا بود. تنها یک شکل از حیات ابدی وجود دارد. اگر صاحب حیات ابدی باشید، معنیش این است که شما پیش از آفرینش عالم در اندیشه های خدا بودید. شما یکی از خصایل فکر وی هستید، زیرا سرمدی نه ابتدایی داشته و نه انتهایی خواهد داشت. شما همواره بخشی از و برنامه الهی هستید، چیزی از جنس باستابی که باید ظهور و بروز یابد. پدیده‌ای که اکنون در مرحله شدن و فعلیت یافتن قرار دارد، شبیه فرآیند ظهور در عکاسی است. آنجا که عکسی را برای ظاهر کردن می‌گیرند و این مرگ را می‌نمایاند، سپس آنگاه که تصویر نگاتیو به تصویر پوزیتیو بدل می‌شود، در آن موعد شما بخشی از عروس می‌شوید و در کنار مسیح قرار می‌گیرید بر حسب آنچه خودش اندیشیده و تدبیر کرده بود. همان گونه که امروز زن و شوهر یکی هستند، خدا یعنی مسیح و کلیسا نیز یکی خواهند بود. البته این مهم شامل حال برگزیدگان است، کسانی که فرا خوانده شده. موسی از بد و تولد کودکی منحصر به فرد بود. کتاب مقدس چنین میگوید: خدا درباره یکی از انبیا یعنی ارمیا گفت حتی قبل از آن که در رحم مادرت شکل بگیری تو را شناختم و تو را نبی امتها قرار دادم. یحیای تعمید دهنده در نگاشته مقدس هویت شناخته شده داشت، چرا که اشعیا 712 سال پیش از آمدنش گفته بود صدای ندا کننده در بیابان راه خداوند را مهیا سازید، و ملاکی کما بیش 400 سال پیش از ظهورش گفت و اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی خداوند مهیا خواهد ساخت. می‌بینید او از پیش منصوب شده بود. تمام کسانی که از جانب خدا مأمور شدند، اگر خدا آنها را فرا خوانده باشد، در زمره از پیش منصوب شدگان هستند. اما اگر صرفاً به تعلیم دیدن در این حوزه اکتفا کرده باشند، آنگاه فقط به گوشت‌های دم توپ تبدیل می‌شوند و نه چیزی بیشتر. بله، از آنها که حاضرن حق نخست‌دادگی خود را در ازای یک ژتون غذا بفروشند. در این حالت سازش خواهید کرد و به یک تشکل یا یک گروه خواهید پیوست. اما اگر از جانب خدا فرستاده شده‌اید، بی‌توجه به شرایط در این کلام پایداری خواهید کرد، زیرا برای پایداری در آن متولد شده اید. کس دیگری نمیتوانست جای موسی را بگیرد. شخص دیگری قادر نبود کار او را انجام دهد. او برای این کار منصوب شده بود. برادران و خواهران، چنانچه صاحب حیات ابدی هستید، برای انجام کاری معین منصوب شده اید. شاید به عنوان یک زن خانه‌دار خوب، شاید برای کار دیگر، اما کسی نمیتواند جای شما را بگیرد. خدا جایگاهی مخصوص برای شما در نظر گرفته است. Carnal impersonations. سعی نکنید جای شخص دیگری را بگیرید. این کار یعنی تقلید جسمانی و نشان دهنده این است که مشکلی دارید. دقیقاً همون چیزی که هستید باشید و نه یک چیز دیگر. باری شاهدیم که خدا آیاتی را به موسی داد تا به واسطه آنها ادعاها و دعوتهای خود را ثابت کند. هر آیت اصیلی، هر آیت حقیقی که از جانب خدا باشد، آواز و آوایی در پس آن است. مبادا در این مورد اشتباه کنید. این آخرین تعلیم من در این باره است. بله، در پس هر آیتی باری ما آیات و نشانه هایی داریم که از جانب خدا نیستند. شیطان تقریبا توانایی تقلید از هر چیز موجود را دارد. اما در پس آیتی راستین که از جانب خداست، آوای الهی قرار دارد. خدا به موسی گفت اگر آواز آیت نخستین را نشنوند، آن آیت دیگر را در برابر ایشان ظاهر نما، و اگر آن را نشنوند، آنگاه آب را بگیر و به خشکی بریز. و این امر نشانه خواهد بود داله بر این که این کارشان به بهای خیس شدن آنها در سیلاب از خون خودشان تمام خواهد شد. توجه کنید، و این درست شبیه این سخن اوست که خاک پاهای خود را بیفشانید. هر آینه به شما میگویم حالت صدوم و اموره در روز جزا سخت‌تر از شهرهای خواهد بود که شما را قبول نکنند. باری ما در حال شبیه سازی و ظاهر کلیسا به خود گرفتن نیستیم. این کلیسا است. مسیح خود کلیساست. ما در مسیح هستیم. ما در بدن سری مسیح متولد می شویم. نمی توانید با آن بپیوندید. مدت 55 سال بخشی از خانواده برانهام بودم و هرگز از من نخواستند تا به آن بپیوندم و عضو آن شوم. من یک برانهام متولد شدم. و مسیحی بودن شما به همین شکل است. شما یک مسیحی متولد می شوید و به مسیحیت نمی گروید. شما در آن متولد می شوید. همه از تولد حراس دارند. دیگران روش‌های زیبا و تمیز از قبیل گرفتن دست یا امضای یک کارت و یا استفاده از یک ظرف که مقداری آب درون آن است را انتخاب می‌کنند، اما این تولد نیست. تولد پدیده‌ای وحشتناک است. تولد پدیده‌ای هولناک است. کار به این ندارم که این اتفاق در یک خوکدانی رخ می‌دهد یا در یک طویله یا در یک اتاق صورتی تزیین شده بیمارستان. تولد یک دردسر است و شما را سخت به دردسر می‌اندازد. دوست ندارید تسلیم شوید. این آن و آن یکی را نمی‌خواهید، اما اشک‌ها چهره بزک کرده شما را خواهد شست و از شما شخص دیگری خواهد ساخت. اگر از نو متولد شده اید، این امر تو هم با سختی‌های بسیار برای شما خواهد بود، اما بدل به خلقتی جدید خواهد شد. ملاحظه می‌کنید؟ آنها این را نمی‌خواهند. می‌دانید آنها دنبال راه‌های سهل می‌گردند، اما راه سهلی وجود ندارد. چنان که در متن سرود آمده است، راه را همراه با آن اندک شماران خار شده برای خداوند در پیش خواهم گرفت. او نمی‌خواهد یک گیاه گلخانه‌ای باشد. هر آیت راستین الهی آوای خدا را به دنبال خود دارد. اگر شخصی در یک سرزمین مشخص یا در هر زمانی آیتی را به ظهور آورد، اما آواز و ندایی که پشتوانه آن است و سخنانی که در ادامه آن بازگو می شود از جنس کلام خدا نباشد، به آن دقیق شوید ولی به آن ایمان نیاورید. اگر یک مکتب سنتی، در واقع اگر یک نفر بلند شود و بگوید که از جانب خدا آیتی را به ظهور رسانده است و تعالیم این شخص از جنس همان الهیات سنتی و کهنه که در تمام این سالها به شما رسیده است باشد، در این صورت باید گفت که این آیت هرگز از جانب خدا نیست. به کتاب مقدس رجوع کنید و بنگرید که آیا چنین است یا خیر. کتاب را تفتیش کنید. کسی می آید و می گوید حال همگی ما به این می پیوندیم. این یک مجموعه قدیمی تثبیت شده است. این سخن را باور نکنید. تا چند دقیقه دیگر به این و پس خواهیم پرداخت. دقت کنید. خیر، این سخن را باور نکنید. خدا همواره آیات خود را تایید می کند. آیات الهی همواره بیانگر و بازگو کننده صدای خدا و سخنان وی هستند. اگر در راستای تایید همان مکتب سنتی باشد، دیگر چه نیازی به ظهور آیت داشت؟ چون شما از قبل در همان مکتب بودید. خدا می‌خواهد شما را به آن پیچ برساند، مثل علامت توقف، مثل علامت آهسته برانی، تا حواستان باشد به کجا می‌روید. اگر خوب حواستان را جمع نکنید، در مرحله رسیدن به پیچ سقوط خواهید کرد. اگر در جاده و در مسیر شما پیچ تندی باشد، معمولاً پیش از رسیدن به آن علامتی گذاشته می‌شود تا مانع از وقوع سانحه شود. جاده سازان خوب علامت‌ها و نشانه‌های لازم را نصب می‌کنند. اینک ما در جاده و مسیر منتهی به جلال در حرکتیم. اگر نشانه ها و آیات به نفع همان سنت های کهنه سخن بگویند، منشأ الهی ندارند. خدا آیات را به منظور جلب و معطوف کردن توجه قوم خود ارزانی می دارد. هدف جاری کردن آیات یعنی آیات الهی معطوف کردن توجه قوم خداست. آیات الهی برای معطوف کردن توجه قوم خدا داده می شوند. باری به عنوان مثال آیت بوته مشتعل به منظور جلب توجه نبی به ظهور رسید، چرا که نبی از حضور خدا گریخته بود و خدا بوته مشتعل را به عنوان یک آیت و نشانه عطا کرد و او این پدیده و آیت عجیب را رؤیت کرد و گفت به آن سو بر می گردم تا ببینم جریان این آیت غریب چیست و چطور است که بوته مشتعل است اما نمی سوزد. به این ترتیب خدا داشت توجه نبی متواری خود را جلب می کرد. او می توانست نبی دیگری داشته باشد اما موسی را برای این کار منصوب کرد و کس دیگری نمی توانست جای او را بگیرد. در طول مسیر عده‌ای از همراهانش سعی کردند این کار را بکنند. این را می دانید. داتان به پا خواست و سعی کرد تا از دل قوم یک تشکل فرقه‌ای راه بیاندازد. خدا به موسی گفت از آنها دور شو و آنها را مستقیم به کام زمین خواهم فرستاد. ملاحظه می کنید؟ خدا با یک فرد کار می کند. می بینید؟ حال به این نکته توجه کنید. او سعی داشت توجه نبی را جلب کند تا او را به راه صحیح و موقعیت درست بازگرداند و از همین رو از بوته مشتعل به عنوان آیت بهره برد. به این امر دقت کنید که آواز و ندایی که در پی آن آیت آمد، ندای کتاب مقدسی و مبتنی بر نگاشته ها بود. استغاثه قوم خود را از دست سرکاران ایشان شنیدم و قول خود را به یاد آوردم. آمین و همین فیصله بخش است. قولم را به یاد می آورم. این آوا کتاب مقدسی بود. تو را به آنجا می فرستم. نزول کردم تا آنها را نجات دهم و تو را برای این کار می فرستم. به خاطر داشته باشید که خدا از طریق انسان عمل می کند و جدا از این کاری نمی کند. آیا این را می دانید؟ همین امر مردم را دچار لغزش می کند. ملاحظه می کنید؟ همین نکته باعث شد تا آنها درباره عیسی دچار لغزش شوند. آنها گفتند تو انسانی و خود را خدا می سازی. او خدا بود اما آنها از درک این موضوع ناتوان بودند. خب تو انسانی بیش نیستی. او گفت خب شما انبیا را خدایان می خوانید و کتاب مقدس این مسئله را تایید کرده است. اگر کسانی که کلام خدا بر آنها نازل شده را خدایان می خوانید، چگونه است که مرا به سبب آنکه خود را سر خدا خواندم محکوم میکنید؟ میبینید آیات به منظور جلب توجه داده میشوند و یادتان باشد که اگر توجهتان جلب شد اما همون خط سنتی و کهنه ترویج شد، چنین چیزی از خدا نیست. باری خدا سعی میکند نگاه نبی را به خود معطوف کند و آیاتی به او میدهد و آواز و آوایی که به دنبال آن آیت آمد آوای کتاب مقدسی بود. قوم را دیدم، استغاثه ایشان را شنیدم، وعده خود را به یاد آوردم. حال خدا می خواهد از راه کلام موعود خود سخن بگوید. او باید یک نبی بفرستد، زیرا کلام خدا بر نبی نازل می شود. کتاب مقدس گفت زیرا او کاری نمی کند جز اینکه سر خود را به بندگان خود انبیا مکشوف سازد. می بینید وانگاه آیت داده می شود و هویت و منشأ کتاب مقدسی آن تایید می شود و این همان آواز آیت محسوب می شود. آیا آواز آیتی که به موسی داده شد را مشاهده کردید؟ در بد و امر آیت در واقع همان بوته مشتعل بود، اما آواز و آوای همراهی کنندهش همان کلام و نگاشته مقدس بود. موسی آن آیت را به عنوان چیزی که از جانب خدا می آمد دریافت کرد و رستپار مصر شد و آیتی که خدا به وی گفته بود را به ظهور رساند و آوای همنشین این آیت بود و قوم ایمان آورد و خارج شد و تا زمانی که حرکت می کردند همه چیز خوب پیش می رفت، اما از وقتی زمزمه‌های اعتراض خود را متوجه آن آوا کردند متوقف شدند. به خاطر داشته باشید که بنی اسرائیل در حال جابجایی و سفر بود. می دانید چند روز دور شده بودند و چه مقدار از راه را پیموده بودند. آنها تنها کمابیش 65 کیلومتر با مقصد فاصله داشتند، اما حدود 40 سال در آن نقطه متوقف ماندند. چرا؟ به این دلیل که شروع کردند به ساز مخالف زدن و زمزمه به ضد همان آوایی که آیات را به ظهور رسانده بود. و چه ناچیز بود آگاهی آنها آنگاه که در کناره ها فریاد برمی آوردند و در روح می رقصیدند و موسی در روح می خواند. آنها فقط چند روز با مقصد فاصله داشتند، اما زمزمه ها را شروع کردند و خواستند کار دیگری بکنند، اما به مدت 40 سال در بیابان ماندند و همانجا هلاک شدند. درست است، چون ایمان نداشتند. خدا گفت موسی آنها ضد تو سخن نمیگویند بلکه ضد من سخن میگویند. این آوای خدا بود نه صدای موسی. حال دقت کنید، قرار است یهوه از طریق کلام موعود خود سخن بگوید. بنابراین در این راستا باید انبیای خود را بفرستد. اگر تمایل داشته باشید این مبحث را بهتر درک کنید، می توانید به پیدایش 15:16 مراجعه کنید. می بینیم که خدا به ابراهیم گفت ذریت تو در سرزمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود و آنها را به دست زورآور خیش بیرون خواهم آورد. گناه اموریان هنوز تمام نشده است. و برای تحقق همه آن وعده هایی که داد در این نقطه به واسطه بوته مشتعل کاری می کند تا توجه نبی جلب شود. حال اگر بوته مشتعل گفته بود موسی خدا خداست، بله به این ایمان دارم، کار خوبی می کنی موسی، فقط همینطور ادامه بده، با زن خوب وصلت کردی، او دختر زیبایی است، یک پسر قشنگ هم داری، جلال بر خدا، این همان مکتب سنتی و کهنه است، توجه دارید؟ اما خدا آماده اقدام بود، بنابراین باید انسان مورد نظرش را جذب می کرد و او دو آیت به آن انسان داد تا توسط وی به ظهور رسیده و صادر شود. گفت هر آیت آواز و آوای همراه خود دارد و این آواها صحت آنها را به اثبات می رساند. حال دقت کن که این آواها چه می گویند. حتی اگر پای عملی از جنس آفرینش در میان باشد، یهوه آماده سخن گفتن بود. افزون بر این، آمدن و ظهور یک نبی خود یک آیت و نشانه محسوب می شود. آیا این را می دانستید؟ آمدن یک نبی به یک عصر یک آیت است. باری منظورم یک دکتر الهیات نیست، منظورم یک جور شبان خوب و متعهد نیست، آنها انسانهای خوبی هستند، خادمان خدا هستند، اما نبی خود یک آیت است. کتاب مقدس چنین میگوید و اون نشانه و آیت چیست؟ نشانه این امر که کلام خدا در مرحله تحقق است و به واسطه آوایی که آیت این نبی را همراهی میکند محقق خواهد شد. دقت کنید، ظهور یک نبی علامت هشدار دهنده ای است که قریب الوقوع بودن داوری را می رساند. آیا این را می دانستید؟ وقتی یک نبی در یک سرزمین ظهور کرد، یعنی اینکه داوری آماده اعمال شدن است. یادتان باشد که نبی در ابتدا قطعاً باید به دست خدا و از طریق کلام مربوط به آن روز مورد تایید قرار گیرد و سپس آیت را به ظهور برساند. آنگاه بر آن آیت و بر اخبار وی دقیق شوید. گفته شده است که اگر آنچه گفت واقع شود پس سخنش را بشنوید. این در اعداد 12:6 ذکر شده است. اگر واقع نشد فراموشش کنید. آیتی که ظاهر می‌سازد باید با کلام همخوانی داشته و از جنس نگاشته‌های مقدس باشد و اگر او دیروز امروز و تا ابد همان است، آنچه یک بار به عنوان نشانه عطا کرد پیوسته همان را عطا می کند. کلام خدا بر انبیا نازل می شود، آنها کلام بودند و وقتی عیسی آمد خودش تجسم کلام بود و کلام به صورت مستمر و مداوم افکار و نیتهای قلبی را تشخیص و تمیز داد. حال دقت کنید، ظهور نبی همواره نشانه ای است مبنی بر این که داوری بردر است. بیایید برای دقایقی مکث کنیم، خیلی به درازا نخواهد کشید. حال بیایید حدود 10 دقیقه تنها چند مورد را بررسی کنیم، یا بهتر بگویم در این 10 دقیقه به بقیه پیغام بپردازیم. ظهور نوح بر آن سرزمین، در آن سرزمین آیت و نشانه‌ای بود که از داوری در آینده نزدیک خبر می‌داد. همینطور ظهور موسی در آن سرزمین آیت و نشانه‌ای بود که از داوری قریب الوقوع خبر می‌داد. ظهور ایلیا نیز حکم نشانه‌ای از نزدیک شدن زمان داوری بود. ظهور یحیی از داوری که در انتظار بنی اسرائیل بود خبر می‌داد. آنها کاملا از حقیقت بریده و دور افتاده بودند. دقت کنید، سخن از آیت است. یک آیت چه می‌کند و چه کارکردی دارد؟ کارکرد آیات معطوف کردن توجه به منظور آماده کردن برگزیدگان و خروج آنها از مسیر ناراستی پیش از نزول داوری است. و این همان کاری است که نوح کرد. او برگزیدگان را آماده کرد و چه بر سر باقی آنها می آید. آیت و آوای آیت بی ایمانها را محکوم کرده و آنها را برای داوری آماده می کند. کار آیت این است که ایمانداران را آماده نجات از مهلکه کند. آیت برای همین داده می شود. آیات به همین منظور داده می شوند، به منظور آگاهی از داوری که در راه است، و مخاطب این آیات برگزیدگانی هستند که آن را رؤیت می کنند. درست مانند آن زن بینوا که قلبی صاف و پاک اما جسمی آلوده و ناپاک داشت. حال آنکه فریسیان به رغم جسم پاکشان قلبی ناپاک داشتند و آن حضور الهی یکی را محکوم و دیگری را نجات داد و همان داوری هایی که موسی را نجات داد جهان را محکوم کرد، یعنی موعظه او. آیات عامل آمادگی برگزیدگان هستند. برگزیدگان برای چه چیز آماده می شوند؟ وقتی آنها شاهد یک آیت الهی هستند به نگاشته ها رجوع می کنند تا دریابند که آیا چنین چیزی باید در آنجا محقق می شد یا نه. بله خودش است. چه چیز؟ داوری در آستانه نازل شدن است و آنگاه برگزیدگان به آن دعاوای الهی گوش می سپارند. اما آنها که برگزیده نیستند هشدارها را نادیده خواهند انگاشت و خواهند گفت یاوه است، برو، ما در همان مکتب سنتی می مانیم. ملاحظه می کنید، این همان کاری است که در روزگار لوتر کردند. این همان مسیری است که در دوران وستلی در پیش گرفت. گرفتند. امروز هم به همان راه را می روند، به همان راهی که همواره دنبال می کردند. اما سخن از یک آیت است، آواز و آوای همراه آن آیت است و این آوا باید به عنوان آوای کتاب مقدسی باز شناخته شود. این را از یاد نبرید. هنگام رفتن این را به خاطر داشته باشید، زیرا شاید دیگر شما را ندیدم. کاش می توانستم راهی پیدا کنم تا به جای روم و در آنجا مستقر شده و تمام برادرانم که از تجربه بیداری بی بهره‌اند را بیاورم و خیمه‌ای برپا کنم و فقط بنشینم و هر روز تعلیم دهم تا جایی که بتوانند به راستی آن را دریابند. اما فکر نمی کنم خدا اجازه این کار را دهد. بله، به انتهای کار بسیار نزدیکیم. بر این باورم که درست در انتهای راه قرار داریم. در کتاب خود که آنجاست مطلبی را یادداشت کرده بودم. صبح یکی از روزهای سال 1933 در حالی که آماده می شدم تا به مدرسه یک شنبه بروم، یعنی مدرسه یک شنبه در کلیسای باپتیستی که من شبانش بودم، روح القدس آمد و زمان آخر را در برابرم به تصویر کشید و هفت اتفاقی که باید به وقوع می پیوستند را نشانم داد. آنها را یادداشت کردم، روی یک کاغذ زرد کهنه است. به من گفت که به چه سان آلمان ها خط زیگفرید را خواهند ساخت و چگونه آمریکایی ها در نبردی بزرگ ضرباتی سخت با آن وارد خواهند کرد، آن هم 11 سال پیش از آن که این خط ساخته شود. به من گفت که به چه سان موسولینی به پا خواهد خواست و به اتیوپی رفته و با آنجا لشکر خواهد کشید و چگونه اتیوپی به پاهای او خواهد افتاد و اینکه او مرگی شرم‌آور خواهد داشت به این شکل که او را به صورت وارونه آویزان خواهند کرد و مردمش بر او آب دهان خواهند انداخت. گفتم سه اسم وجود دارد: کمونیسم، فاشیسم و نازیسم. روسیه همه آنها را در کام کمونیسم محو خواهد کرد و کاتولیسیزم را از پا در خواهد آورد. بنگرید که چنین شده است یا خیر. گفتم پیشرفت‌های بزرگی حاصل خواهد شد. گفتم اتومبیل‌هایی به شکل تخم مرغ را می‌بینم که در خیابان‌ها حرکت می‌کنند، خودروهایی که در بزرگراه‌ها هستند و گویا به گونه‌ای خاص کنترل می‌شوند، یعنی نیازی به هدایت شدن ندارند. یک خانواده آمریکایی را دیدم که در عقب یک ماشین سرگرم بازی شطرنج بود. اکنون چنین ماشینی ساخته شده است، فقط باید بزرگراه‌های مناسب را بسازند. فولکس واگن‌های کوچک کاملاً تخم مرغی هستند و بسیاری از ماشین‌های دیگر هم همچنین. آیا در سال 1933 می‌شد شکل و شمایل ماشین‌های امروزی را تصور کرد؟ همینطور از زنها گفت که موفق به کسب رأی شده بودند و از اینکه چگونه رفتار خواهند کرد، اینکه چگونه این کشور مانند بنی اسرائیل در روندی مشابه شکل گرفت. مردم وارد یک سرزمین می شوند و ساکنان آن را بیرون می کنند و آن سرزمین را به ارث می برند. این که نخستین پادشاهان قوم امثال داوود و سلیمان افراد خدا ترسی بودند، اما چندی بعد پادشاه مثل اخاب وارد صحنه می شود. آنها به وی رأی دادند، سپس کلیسا شکل دنیاوی به خود گرفت. روزگاری امثال لینکلن و جورج واشنگتن در رأس کار بودند و بنگرید امروز کار به کجا رسیده است. ببینید در چه مسیری هستیم و به کجا می رویم. نقطه بعدی کجاست و باید منتظر چه چیز بود؟ در زمان آخر به سر می بریم. و این امر دقیقاً یک آیت و نشانه است، عاملی که برگزیدگان را آماده می‌کند و منجر به محکومیت بی‌ایمانان خواهد شد. اگر شخص یک نبی راستین باشد و آنچه بگوید واقع شود، این چیزی است که کتاب مقدس در اعداد 12:6 می‌گوید: هشدارهای وی را بشنوید، زیرا ثابت شده که نه انسان بلکه خدا سخن گفته است، نبی انسان است. اما آوایی که همراه آیت مافوق الطبیعه است، آوایی از جنس نگاشته هاست، امری تصدیق شده و در حکم هشدار است. به خاطر داشته باشید که کتاب مقدس به دست انبیا مکتوب شده است. این نگاشته در رساله دوم پتروس 1:21 و نیز در عبرانیان 1:1 ذکر شده است. ستون آتش برای موسی در حکم آیتی بود، گواه آن که آواز الهی سخن خواهد گفت. ستون آتش نمایان که آوای الهی کلام خیش را جاری خواهد کرد. ستون آتش یک آیت و نشانه است. باید این جریان را از هوستون به خاطر داشته باشید. زمان بسیاری از آن نگذشته است. موسی به عنوان یک نبی آیتی برای قوم اسرائیل بود که از نزدیک بودن تحقق وعده خبر می‌داد. وقتی نزد آنها رفت و آیت یک نبی را صادر کرد، از همان موقع دریافتند که او آنها را گرد هم خواهد آورد. چقدر کلام خدا از حیث نظم و چیدمان بی‌نقص و کامل است. همیشه در همان راستا، چنان که دیشب گفتم، اوریم و تمیم همواره به خدا پاسخ داده و در هماهنگی بوده است. بیایید باز برای لحظاتی به نبی دیگر، یعنی یونس بپردازیم. اینجا باب اول کتاب یونس را یادداشت کردم، یعنی باب نخست نبوت یونس را. خروج یونس از شکم ماهی یک آیت و نشانه بود. اهالی آن دیار از بت پرستان بودند و خدایان دریا را عبادت می‌کردند و رب النوع دریایی آنها یک نهنگ بود. حال عده بسیاری یونس را محکوم می کنند. من همواره از یونس جانبداری کردم. رفتار یونس خارج از اراده خداوند نبود. خداوند قدم های مرد درستکار را مستحکم می سازد. دوست داریم بگوییم او یونس است، اما اجازه دهید این مسئله را در نظر بگیریم. برای یک بار هم که شده ارزش دارد. می دانم که قرار بود او عازم نینوا شود، اما خدا چنین مقدر فرمود که او سوار کشتی عازم ترشیش شود و کاری کرد تا دریا گرفتار مشکل شود. یونس گفت دست و پایم را ببندید، من مسبب این مشکل هستم. و آنها وی را به دریا افکندند و یک ماهی در آبهای آن حوالی پرسه می زد. این ماهی بزرگ یونس را بلعید. می دانم که از نظر علمی باورش دشوار است. چندی پیش در لویویل کنتاکی حدود 10 سال پیش نهنگی را بر روی یک واگن باز بدون سقف به نمایش گذاشته بودند. یکی از آن ریکی ها آنجا بود، هرچند باهوش بود ولی نمی توانست از هوشش به درستی بهره ببرد. سعی داشت به کتاب مقدس دروغ نسبت دهد. گفت می دانید این مسئله قدیمی کتاب مقدس را شنیدید که نهنگ یونس را بلعید؟ گفت ببینید اینقدر کوچک است که حتی نمی توانید توپی را از گلویش بگذرانید. چطور امکان دارد یک مرد بالغ وارد شکم نهنگ شده باشد؟ گفت می بینید این تنها مسئله قدیمی است که نمونه شبیه آن در کتاب مقدس فراوان است. ذهنم دیگر تحمل این یکی را نداشت. گفتم آقا من هم عرضی دارم. گفت چه می‌خواهید بگویید؟ گفتم ببینید شما کتاب مقدس را درست نخوانده‌اید. گفتم در کتاب مقدس آمده که آن نهنگی ویژه بود. خدا یک ماهی بزرگ را پدید آورده بود، شکل ویژه‌ای به آن داده بود تا قادر به بلعیدن یونس باشد. ماهی عادی نبود، خدا در حال انجام عملی غیر عادی بود و بنابراین از یک ماهی غیر عادی استفاده کرد. ملاحظه می‌کنید دیگر در این رابطه حرفی نزد. پس خدا وسیله ویژه در اختیار داشت، مثل جریان آن دختر کوچکی که از خیمه باز می‌گشت، موهای به عقب شانه شده و صاف داشت، به گونه ای که چهره کوچکش مثل پیاز پوسکنده میماند. او کتاب مقدس در دست در حال عبور بود. پیرمردی به نام جیمی دورسی در یوتیکا زندگی میکرد. او بیمان بود، یک سرباز قدیمی که خدا را باور نداشت. پرسید بانوی جوان کجا میروی؟ دختر گفت آقا به خانه میروم. گفت در دست خود چه داری؟ دختر گفت کتاب مقدس. گفت آن را که باور نداری داری؟ و او دختر پاسخ داد البته که باور دارم آقا. گفت آیا حکایت بلعیده شدن یونس توسط ماهی را باور می‌کنی؟ دختر گفت یقیناً به هر کلمه آن ایمان دارم. گفت چگونه می‌توانی این مسئله را جز از راه ایمان، یعنی چیزی که شما آن را ایمان می‌نامید، ثابت کنی؟ دختر گفت خب وقتی به آسمان بروم از یونس خواهم پرسید. می‌بینید؟ گفت خب اگر او آنجا نبود چه؟ دختر پاسخ داد پس در آن صورت پرسیدن این سوال بر عهده شما خواهد بود. خب به نظرم این یک تذکر خوب و اصلاحگرانه بود. اگر کتاب مقدس گفته است که یونس توسط یک نهنگ بلعیده شد، من این سخن را باور می‌کنم. خدا قادر به انجام چنین کاری بود. خدا قادر است کاری که گفته را انجام دهد و همواره به حرف خود عمل می‌کند. اما ما ماجرای یونس را دستمایه شوخی قرار می‌دهیم. اما آیا تا کنون به این نکته توجه کرده اید؟ ماهی حین شنا به جستجوی غذا می‌پردازد و وقتی غذای خود را خورد مستقیم پایین می‌رود و در حالی که بالهای کوچکش متمایل به پایین است مشغول استراحت می‌شود. می‌توانید به ماهی قرمز خود غذا دهید و بعد ببینید چه می‌شود. آنها شکم کوچک خود را پر می کنند و سپس پایین می روند و بالهای خود را درست به جهت پایین متمایل می کنند و همانجا با خاطری آسوده به استراحت می پردازند. خب چنین افتاد که این ماهی بزرگ آماده شد، از راه رسید و نبی را بلعید و سپس به قعر دریا رفت. شاید به عمق 70 و چند متری دریا رفت. آنجا رفت تا در اعماق دریا به استراحت بپردازد. حال ما همواره به یونس میاندیشیم. چنین میشود که هر کسی میگوید برای من دعا شد اما مشکل دستم خوب نشد، برای من دعا شد اما حال بهتری ندارم. هرگز بر سر یونس فریاد نکشید. حال به علام بالینی که تجربه کرد دقت کنید. باری نکته اول این است که او آن بیرون در میان دریای طوفانی قرار داشت. خدا او را در مسیری که منتهی به جایی نیست فرستاد. دست و پایش بسته شده بود. او را دست و پا بسته به دریای طوفانی و متلاطم انداختند و نهنگ او را بلعید و سر راست به عمق دریا رفت و او همانجا درون شکم و در میان قی و انواع علفهای دریایی که دور گردنش پیچیده بود قرار گرفت. و وقتی به این سمت می نگریست شکم نهنگ را می دید. به آن سمت هم که نگاه می کرد باز هم شکم نهنگ را می دید. از هر طرف که نگاه می کرد چشمش به شکم نهنگ می خورد. وقتی سخن از علایم بالینی می شود احتمالاً از آنها بی نصیب نمانده بود. اما می دانید چه گفت؟ گفت آنها اباطیل دروغ را منظور می‌دارند، دیگر آنها را نخواهم دید، لیکن هیکل تو را باز خواهم دید. زیرا سلیمان که انسان خاکی و زمینی بود، در دعایش هنگام تقدیم هیکل گفته بود: خداوند، اگر قوم تو جای گرفتار شدند، اگر به این مکان مقدس بنگرند و نزد تو در این خانه دعا و تضرع کنند، آنگاه از آسمان بشنو. و یونس به آنچه سلیمان در دعایش گفت ایمان داشت و خدا پس از 3 شبانه روز او را از چنگ نهنگ نجات داد. او میتوانست آنجا را به یک چادر اکسیژن مجهز کرده باشد. نمیدانم چه کار کرد، اما بر اساس کلام یونس را به مدت 3 شبانه روز زنده نگاه داشت و کلام حقیقت است. بسیار خوب، اگر چنین است که در آن شرایط یونس میتوانست نگاه خود را متوجه خیمه ساخته دست بشر کند، چقدر بیشتر من و شما باید امشب با آن هیکل اعظم چشم بدوزیم، جایی که عیسی در دست راست حضرت اعلی ایستاده و بر حسب اعتراف ما با خون خود برای ضعف‌های ما شفاعت می‌کند. به جای محکوم کردن یونس، حواستان به اشکالات خودتان باشد، به وعده‌ای که می‌گوید خدا چنین فرموده است. نگاه کنید، اگر فرزند ابراهیم هستی، خدا چنین فرموده است، او وعده داده است و همین فیصله بخش است. دقت کنید، مردم همه مشغول صید و کشیدن تورهای صیادی و نظایر این بودند و پس از چندی رب‌النوع دریا، یعنی نهنگ، در حالی که شتابان به سوی ساحل می‌رود ظاهر می‌شود. همه زانو زدند. خدا می‌داند چگونه عمل کند. نهنگ به سمت ساحل می‌رود و زبان خود را بیرون می‌آورد و وقتی این کار را می‌کند، نبی خدا حرکت می‌کند و بیرون می‌آید. نبی رب‌النوع نبی را سرراست در ساحل قایم می‌کند. تعجبی ندارد که مردم آن دیار توبه می‌کنند. ملاحظه می‌کنید؟ این یک آیت بود. خلاصی یونس از چنگ نهنگ یک آیت بود. او چه کرد؟ این آیتی از جانب خدا بود، اما آواز و ندایی که از آن بر می آمد چه می گفت؟ توبه کنید و یاد این که در عرض 40 روز هلاک خواهید شد. آیت الهی و در ادامه آوای خدا. همواره چنین است که وقتی خدا آیتی را به ظهور می‌رساند، آوای خیش را همراه آن به دنبال آن می‌فرستد. دقت کنید، توبه کنید یا شهر سراسر ظرف 40 روز هلاک خواهد شد. یحیای نبی زمانی بر روی زمین ظهور کرد که به مدت 400 سال هیچ نبی ظهور نکرده بود و ظهور او پس از 400 سال یک آیت بود در آن روزگار حاکمیت بی‌بندوباری. حال اگر شما یک شخص روحانی باشید، متوجه منظورم خواهید شد. باشد که خدا شما را به درک مسئله نائل کند. چقدر به درازا کشیده بود. 400 years the Israel without a prophet. بنی اسرائیل به مدت 400 سال بدون نبی بود و کلیساها شدیداً دچار انحراف شده بودند و اینجاست که یحیی به صحنه می آید. یحیی یک نبی بود، نشانه و آیتی از این امر که پس از او مسیح تکلم خواهد کرد. دقت کنید، در همین راستا در ملاکی باب 3 آمده است: من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت. به یحیی بنگرید، هیچ خودخواهی در او نبود. او هرگز طالب هیچ جلالی برای خود نبود. مردم سعی کردند او را مسیح موعود بخوانند، اما گفت لایق برداشتن نعلین او نیستم. اما به محض اینکه عیسی ظهور کرد، یک آیت، یک ستون آتش بر فراز وی قرار گرفت، سپس در هیئت کبوتر فرود آمد و آوازی در رسید: این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم. دقت کنید که یحیی بلافاصله میگوید میباید که او افزوده شود و من ناقص کردم، و او کلیسا را به مسیح تقدیم کرد. آمین. و به ما گفته شده است که این امور در روزهای واپسین تکرار خواهد شد. قرار است پیغامی اعلام شود که مسیح را به مردم معرفی کند. کیفیت این پیغام به گونه ای خواهد بود که مردم را مبهوت و شگفت زده خواهد کرد، درست مانند روزگاران گذشته. این وعده اوست. باب بعدی کتاب متی یا کتاب ملاکی همین را به ما میگوید. دقت کنید، مردم در این باره سوال می‌کردند. یحیی از راه طبیعت خود در روح ایلیا هویت می‌یافت، و حال به این دو نبی توجه کنید. ایلیا مردی بود که در زمان آشوب و بی‌نظمی اسرائیل برانگیخته و مبعوث شد. اخاب پادشاه بود و تمام زنها از ایزابل الگو می‌گرفتند و احتمالاً مدل موهای خود را به تقلید از او انتخاب می‌کردند، و همه اینها احتمالاً حال و هوای امروز حکم فرما بود و همه از ایزابل پیروی می‌کردند و شبانها فکر می‌کردند که این چنین خوب است، کاری با آنها نداشته باشید، بگذارید آنچه دوست دارند انجام دهند. و در آن زمان خدا مردی به نام ایلیا را از بیابان بلند می‌کند. ما حتی نمی‌دانیم از کجا می‌آید. در مورد او هیچ پیشینه‌ای از نوع تحصیل در یک مرکز آموزشی که از طریق آن بتوان او را شناسایی کرد در اختیار نبود. اما او به پا خواست و همه این امور را محکوم کرد. او آن ساختار را سراسر محکوم کرد. و اگر امروز به صحنه می آمد ساختار کنونی را نیز محکوم می کرد. او هر آنچه به ایزابل منسوب بود را محکوم کرد و نهایتاً ایزابل در صدد از بین بردن نبی برآمد. ایلیا می گریزد و سر از بیابان در می آورد. مانند یحیی وقتی به آنجا می رسد زیر یک درخت اردج می نشیند، در حالی که ایزابل در تکاپوی کشتن او بود. ایزابل از او نفرت داشت. و باز شاهدیم که یحیی از دل بیابان ظهور می کند، یک دلبسته بیابان، و با پیغامی آمد که مستقیماً زنهای مدرن مطلقه یا متأهلی که مجدداً ازدواج کرده بودند را نشانه گرفت. او کل بنا را خرد می کند. او به هیچ وجه از جانب یک مرکز آموزشی نمی آید، بلکه از جانب خدا می آید. مردی است از جانب خدا. او زنهای مدرن را به شدت محکوم می کرد و هرگز ملاحظه کاری نمی کرد و آشکارا گفت چیزی به وقت موعود نمانده است و قرار است مسیح موعود سخن بگوید. خوب به این نکته توجه کنید. و اینک روزگار نخستین ظهور ایلیا را با احوال برخی از انبیای مدرن امروزی مقایسه کنید، یعنی همانها که به ایزابل‌های خود اجازه می‌دهند موهایشان را کوتاه کنند، شلوارک بپوشند، سیگار بکشند و هر کاری دلشان خواست بکنند و آنها را به هر سمت رهبری کند. ترجیح می‌دهند چیزی نگویند تا مبادا او را ترک کند و سراغ دیگری برود. آنها را با اعتقادنامه‌های انسانی هدایت می‌کنند. موضوع شرم‌آوری است که به آموزه‌های انسانی چنین پروبال داده شود و آنها با این کار نظم و فرامین خدا را خار می‌شمارند، چون چنین اشخاصی می توانند به کلیسا بپیوندند و دم از مسیحی بودند بزنند و به حقوق خود بچسبند و خود را مسیحی بخوانند و به همین سبک ادامه دهند. این چیزی است که آنها می خواهند. آنها در گذشته چنین رفتار کردند. اما این را به خاطر داشته باشید که قرار است در چنین زمانه خدا چنان که در ملاکی 4 وعده داده مجدداً کلامش را محقق کند. درست است. بنگرید که امروز به کجا رسیدیم. شرایط درست مانند دوران یحیی است، درست شبیه ادوار گذشته. به آموس بنگرید که به چه سان این مرد کهنسال بی ادعا به پا می‌خیزد. نمی‌دانیم او از کجا می‌آید. او یک رمه‌دار بود. خدا او را به چراگاه‌های گوسفندان و گاوها می‌کشاند و به او تعلیم می‌داد. و روزی راهی سامره شد. هنگامی که آن روز بالا رفت و چنان بر فراز آن تپه ایستاد و پایین نظر انداخت، در حالی که آفتاب سر بیمو و موهای سفید صورتش را نوازش می‌کرد، با چشمانش خیره شده بود. چشمان خداییش خیره مانده بود، نه به خاطر رؤیت صحنه‌هایی که توریست‌ها هنگام ورود به شهر مشاهده می‌کردند، بلکه به این دلیل که شهر سراسر غرق در گناه بود. این شخص معمولی و ناشناخته چه کسی بود؟ بله، او آموس نبی بود. او در دوران یروبعام دوم نبوت کرد، همان پادشاه مرتدی که اجازه داد قوم هر کار دلش می‌خواست بکند. و کاهنان همه با چنین رویه‌ای موافق بودند. آنها زیباترین کلیساها را ساختند، قشنگترین لباسها را می‌پوشیدند. شرایط اخلاقی زن‌هایشان بد بود، به سبک دلخواه خود لباس می‌پوشیدند. توریست‌ها همه جا می‌چرخیدند تا دختران زیبا و پوشش‌های آنها را ببینند. نسخه دیگر از آمریکای مدرن که قرار بود قوم خدا باشد، هیچ کس در این باره حرفی نمی زند. گویا این مسئله به اسارتی بزرگ برای مردم تبدیل شده است. امروز 18 سال گذشته است. ربکای من امروز 18 ساله است. 18 سال در این کشور سفر کردم و این چیزها را محکوم کردم. و هر سال که برگشتم شمار خانم‌های مو کوتاه کرده نسبت به بار نخست که کار را شروع کردم بیشتر شده بود. حدود یک سال پیش یک واعظ بزرگ و معروف پنتیکاستی، یک شخص سرشناس که شهرت جهانی دارد، مرا به اتاقی برد و گفت: من برادر برانهام، بگذارید روی شما دست بگذارم و برایتان دعا کنم. گفتم: من بیمار نیستم. گفت: اما یک مشکلی وجود دارد. گفت: برادر برانهام، شما به دست خود خدمتتان را نابود خواهید کرد. هیچ کس با شما همکاری نخواهد کرد. تعجبی ندارد اگر واعظان با شما ما همکاری نکنند. اشکال کار در شیوهی است که خانمها را محکوم می کنید. گفت: عده‌ای از مردم شما را نبی می خوانند. گفتم: هیچگاه نگفتم که هستم. گفت: اما فکر می کنید که هستید. گفت: من هم همینطور فکر می کنم. گفت: دعوت شما دعا برای بیماران است. گفت: برای بیماران دعا کنید و خانمها را به حال خود رها کنید. شما آنها را می رنجانید و احساساتشان را جریحه‌دار می کنید. گفتم: چطور؟ گفت: با حرفایی که درباره موهای کوتاه کرده و نظایر آن بیان می کنید. گفتم: این کار اشتباه است. کتاب مقدس گفت زنی که موهای خود را کوتاه کند در موقعیت انقطاع قرار می گیرد و شوهرش را مجاز به جدایی گزیدن می سازد. کاملا درست است. او سر خود را بی حرمت می سازد. این چیزی است که کتاب مقدس بیان کرده است. باری نمی دانم آیا این مسئله خوشایند شما هست یا نه، اما چیزی است که در کتاب مقدس در اول قرنتیان آمده است. بزای خالی بر روی نوار. به حدی تنگ و چسبان که پوست از بیرون مشخص است. بعد هم می آیند و می گویند برادر برانهام فقط همین لباس ها را می فروشند. اما هنوز هم وسیله و چرخ خیاطی دارند. هیچ عذری وجود ندارد. بانوان جماعت های آمیش و دانکارت هنوز چنین لباس های می پوشند. یقیناً. و چه اتفاقی رخ می دهد؟ آنها می روند و اینها را می پوشند. خانومی گفت خب برادر برانهام من از آن لباس‌های کوتاه نمی‌پوشم من اسمش چیست مدل برادری میگوید مدل برمودا بله گفت من از آنها می‌پوشم گفتم این که بدتر است گفتم کتاب مقدس گفته است که پوشیدن لباس مردانه برای یک زن قبیح است و چقدر منظره کنونی آمریکا زشت و آلوده شده است ملاحظه می‌کنید درست است خواهر بگذارید نکته‌ای به شما بگویم شاید در رابطه با شوهر یا نامزد خود به پاکی گل سوسن بوده باشید اما در روز داوری باید بابت ارتکاب زنا پاسخگو باشید عیسی گفت هر که به زنی نظر شهوت اندازد همان دم با او زنا کرده است اگر آن شخص گناهکار به شما به این دید نگاه کرده باشد باید در روز داوری پاسخگو باشید شما خودتان را به شکلی ناشایست در برابر او به نمایش گذاشتید حال دیگر خود می‌دانید بله بله چرا یک خانم با خدا باید به پوشیدن چنین لباسی تمایل داشته باشد بعد هم ادعا می‌کنید روح القدس را دریافت کردید چون به زبان‌ها سخن می‌گویید و به این سو آن سو و بالا و پایین می‌روید باری شاهد بودم که مشرکان هم همین کار را می‌کنند یعنی قبایل هوتنتو روح القدس عین پاکی و تقدس و بی‌آلایشی است یقیناً آن آقا گفت اگر شما آنها باور دارند که شما نبی هستید چرا به آنها یاد نمی‌دهید چگونه صاحب عطایای روحانی بزرگ شوند و برای خدا کار کنند اگر نبی هستید چرا این مسائل را به آنها نمی‌آموزید گفتم چگونه میتوانم با آنها جبر بیاموزم وقتی هنوز الفبای خود را نمیدانند میدانید منظور از ABC چیست همواره به مسیح ایمان داشته باشید چگونه میتوانید چنین کاری کنید میخواهید به جای آن که از اینجا آغاز کنید به آنجا برسید خدا کلیسای خود را بر روی بنیان عیسی مسیح یعنی کتاب مقدس بنا خواهد کرد هر زمین دیگری سست و ضعیف است خدا تغییر نمی کند ماهیت او تغییر نمی کند او زنها را متفاوت از مردها و مردها را متفاوت از زنها آفریده است او آنها را به شکلی متفاوت از یکدیگر پوشانید و می خواهد که به همان شکل بمانند توجه دارید حال آن که خانم ها می خواهند شبیه آقایان باشند و آقایان دوست دارند شبیه خانم ها باشند هولناک است عجب انحرافی این و چنین به نظر می رسد که کل این پدیده مردم را در چنگال خود گرفتار کرده است و توان تغییر این وضع را ندارید به یک هیولای بزرگ و یک سیاهی عظیم می ماند اگر متوجه باشید که از چه چیز سخن می گویم منظورم از منظر روحانی است هیولای آنها را در چنگال خود اسیر کرده و نمی توانند از شر او بگریزند به دلیل وجود این همه تولیدات هالیوودی این همه تلویزیون این همه چیزهای پوچ دیگر هر چیزی که داریم آلوده است تعجبی ندارد که اگر خدا آن ایام را کوتاه نمی کرد هیچ کس جان سالم به در نمی برد نجات نمی‌یافت. گفتید من این مسائل را نمی‌دانستم. خب حالا از این به بعد می‌دانید. می‌بینید آن بهتر است این بحث را متوقف کنم. به موضوع اصلی برگردیم. دقت کنید. یحیی یک آیه بود و این مهم را به خاطر داشته باشید که خدا بار اول به چه سان عمل کرد چون مجدداً به همون شیوه عمل خواهد کرد این وعده اوست باری خدا هرگز و هیچ وقت گروهی از انسان‌ها را با هم به خدمت نگرفته است به خاطر داشته باشید زمانی گروهی وجود داشت که به دست مرد بزرگی به نام اخاب که داشت او 400 نبی اسرائیلی را فرا خواند خب آنها انبیای قوم‌های بیگانه بدآیین نبودند 400 نبی اسرائیلی بودند همه آنها مدرک تحصیلی داشتند و دانش آموخته مدارس بزرگ بودند پادشاه یهودا یهوشافات نام داشت او مردی با ایمان و با خدا بود که چنین از راه میرسد اینجاست که میتوان ایماندار و بی ایمان را با هم اشتباه گرفت عاقبت کار ختم به خیر نشد و او گفت راموت جلعاد حال به این مهم توجه کنید و به این که تا چه حد میتواند صحیح باشد اخاب گفت راموت جلعاد متعلق به ماست بخشی از سرزمین ما که آن بالاست این سرزمین از آن ماست یوشع هنگام تقسیم سرزمین ها آنها را به اسرائیل داد و فلسطینی ها و اقوام مشرک از آنجا بیرون رانده شد او گفت این اراضی از آن ماست. حال بنگرید که چطور افراد می توانند به شکل مبنایی و اصولی حرف حق بزنند و با این حال متوجه حقیقت و نکته اصلی ماجرا نشوند. آن زمین به واقع به اسرائیل تعلق داشت اما تمام وعده های خدا تابع شرط و شروط هستند یعنی اگر در طریق خداوند گام بردارند. حال به این توجه کنید. اخاب گفت آیا همراه هم خواهی آمد و در پسگیری این سرزمین مرا یاری خواهی کرد؟ خب آنجا بچه‌های فلسطینی‌ها شکم خود را با گندمی که حق بچه‌های اسرائیل است پر می‌کنند. این حرف به لحاظ کتاب مقدسی درست است گفت کمکم کن آنجا را بگیرم گفت خب من سپس مرتکب یک اشتباه و سهو شد. عرابه های من از آن تو هستند. مردان من چون مردان تو هستند. در کنارت خواهم بود. سپس یهوشافات فکر کرد. بله بگو، مگر نباید پیش از رفتن با خداوند مشورت کنیم؟ اخاب گفت البته یقیناً، بله بله، عذر می‌خواهم، باید به این مسئله فکر می‌کردم. آیا جای یک نبی پیدا می‌شود؟ البته من جماعتی از آنها را تحت حمایت خود دارم، برترین های کتاب حال دیده‌ای. همه آنها فاخرترین جامگان را بر تن دارند. آنها بسیار فرهیخته و دانش آموخته‌اند. خود آنها را تربیت کردم و حتی ریس‌ترین مسائل را به آنها آموختم. می‌رویم و آنها را می‌آوریم. به این ترتیب آنها آنجا حاضر شده و همگی جمع می‌شوند. آنها اهل ریا و تزویر نبودند. آنقدر دعا می‌کردند و دعا می‌کردند و دعا می‌کردند تا رویایی ببینند. سپس آمدند و یکی از آنها دو شاخ آهنین بزرگ برای او ساخت. گفت با اینها فلسطینی‌ها را خواهی زد، یا در واقع آشوری‌ها را از کشور بیرون خواهی راند. گفت خداوند چنین می‌فرماید، برو، خداوند با توست. سپس همگی تحت نفوذ یک روح قرار گرفتند. آن انبیا یک صدا گفتند برای و خداوند با تو است. می‌گویید آیا این سخن کتاب مقدسی است؟ خدا این را به عنوان میراث به قوم بخشیده، اما تحت تصرف دشمن است. حق تصرف آنجا را داری. حال اینجا دلم می‌خواهد شما پنتیکاستی‌ها درسی بیاموزید. اما یهوشافات که مردی با خدا بود گفت با این حال یک جای کار کمی نادرست به نظر می‌رسد. گفت آیا نبی دیگری ندارید؟ یعنی یک نفر دیگر. پس آنچه آن 400 نبی آموزش دیده و کارکشته حاضر در اینجا گفتند، همه آنها که آن پایین هستند، یک صدا ایستاده و گفتند خداوند چنین می‌فرماید. آن را بازگردان و بگو یوشع این سرزمین را به ما بخشیده است، از آن ماست، برو و آن را بگیر. لکن یهوشافات سراغ یک نفر دیگر را می‌گرفت. گفت آیا نفر دیگری نیست که توسط وی از خداوند مسئلت نماییم؟ گفت یک نفر دیگر هست، اما گفت از او متنفرم. بله بله. گفت اسمش میکایا است، پسر یملک. گفت از او متنفرم، همیشه چیزهای ناخوشایندی به ضد من میگوید. گفت پادشاه چنین نگوید، بروید او را بیاورید. سپس چند دونده را به آنجا اعزام کردند و برخی از آنها گفتند حال میکایا، دلم میخواهد چیزی به تو بگویم. باری میدانی که مدت پیش تو را از جماعت اخراج کردند، چون همواره حرفهای ناخوشایندی به مردم میگویی. حال اگر دوست دارید کارت عضویت تو بازگردانده شود، باید همان حرفی که آنها گفتند را بگویی و آنگاه آنها تو را زیر بال و پر خود خواهند گرفت. اما از قضای روزگار او یک نبی راستین بود. گفت به حیات یهوه قسم که تنها آنچه خدا به من بگوید را بر زبان جاری خواهم کرد. خدا به این مرد برکت دهد. بله. گفت تا شب صبر کنید تا ببینم خدا به من چه خواهد گفت. صبح روز بعد گفت برای، اما اسرائیل را چون گله بیشبان پراکنده دیدم. سپس رویای وی را شنید و آن را با آنچه ایلیا گفته و آنچه بر اخاب گذشته بود تطبیق داد. خدا چگونه میتوانست چیزی که لعنت شده بود را برکت دهد؟ مهم نبود چند اندازه. ما ملتی با خدا هستیم. کلیساهای پنتیکاستی، باپتیست و متدیست و نظایر اینها کلیساهای مسیحی هستند. اما چگونه میتوانید چیزی که خدا لعنت کرده را برکت دهید؟ اهمیت نمیدهم اگر بگویید به این پیوستم، چنین کردم. اینها هیچ دخلی به اصل موضوع ندارند. به کارهایی که کردید بنگرید، ببینید به چه سان در میان پنتیکاستی ها موانع و حفاظ ها را وانهادند. به خود بنگرید که سابقا چه بودید و در حال حاضر چه هستید. تعجبی ندارد، زیرا چشم ها کور شدند. سپس او اخاب کاهن ارشد بر دهان وی زد. گفت او را بگذارید. اخاب چنین گفت او را داخل زندان بیندازید. چون به سلامت بازگردم تکلیف این شخص را روشن خواهم کرد. گفت اگر بازگردی یعنی خدا با من سخن نگفته است. بله بله، ملاحظه میکنید یک نبی آنجا بود، آیتی آنجا بود و آواز خدا را در کنار خود داشت و اطاعت نکردن از آن داوری را به دنبال خود می آورد. روح القدس نبی امروز ماست، مگر صدایش را نمی‌شنوید؟ در نگاشته‌های مقدس هویت او معلوم شده است و مهرس شده است که اوست که این امور را باز خواهد گفت. عیسی مسیح در قالب روح القدس. خدا تنها با همین یک نفر در تعامل بود. خدا هیچگاه با گروه ها سر و کار ندارد، بلکه فقط با یک شخص. ایلیا یک گروه نبود، یحیی یک گروه نبود. آنها نه گروه بودند و نه فرقه، هیچ کدامشان. هر دوی آنها چنین گرایش هایی را محکوم می کردند. درست است، یحیی گفت به این فکر نکنید که فرزند ابراهیم هستید. خدا قادر است از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. به این ترتیب آیت زمان آخر همراه با آواز و آوای زمان آخر خواهد آمد و ویژگی های آیت زمان آخر منطبق با همان چیزی که در کتاب مقدس اخبار شد خواهد بود و آواز زمان آخر به دنبال آیت زمان آخر می آید. دقیقاً از جنس نگاشته ها خواهد بود. در واقع تحقق کلام موعود خواهد بود. باری با خواندن لوقا 17 به چیستی آیت زمان آخر پی بردیم و دریافتیم که با وضعیتی شبیه آنچه در سدوم وجود داشته مواجه خواهیم شد بر اساس یک وعده و ما اینک جلوه ای از سدوم را در بعد طبیعی مشاهده می کنیم. پس چرا نمی توانیم ظهور آیتی که مربوط به بعد روحانی مسئله می شود را باور کنیم؟ اگر بتوانید به نگاشته ها رجوع کنید، لوقا 17 مربوط به آیت است و ملاکی 4 مربوط به آواز آیت. آیت مثل آشکار شدن خدا در جسم و آگاهی از اسرار قلب ها بود. لیکن آواز ملاکی 4 مردم را از اعتقادنامه های خود به سوی ایمان پدران باز می گرداند. آیت همین است. می دانید موضوع چیست؟ دارم به پایان بحث می رسم. معمولا آیات مورد پذیرش قرار گرفته و از آنها استقبال می شود، اما آواز آیت پذیرفته نمی شود. به هیچ وجه دلشان نمی خواهد با آوازی که به دنبال آیت می آید کاری داشته باشند. بله، آیتی که عیسی در مقام مسیح به ظهور آورد، یعنی شفای بیماران را پذیرفتند، اما یک روز او گفت من و پدر یک هستیم. شگفتا این آواز را نپذیرفتند. گفتند خود را خدا می سازی، برابر با خدا. گفت من پسر خدا هستم. خدای من، خدا چگونه می تواند فرزند داشته باشد؟ این ادعا که او پسر دارد از خدا دور باد. اما می بینید که آنها به آیات ایمان داشتند. بیماران می توانستند شفا پیدا کنند و این شگفت انگیز بود، فوق العاده بود. اما وقتی پای آواز و آوا به میان آمد، دلشان نمی خواست به آواز ایمان بیاورند. چه کردند؟ او را بیرون انداختند. می دانید مسئله چیست؟ کتاب مقدس در باب سوم مکاشفه به ما می گوید که در عصر کلیسای لاودیکی همین کار را با او خواهند کرد. او بیرون از کلیسا بود. او که کلام مکشوف بود. او کلام آشکار شده بود. او کماکان کلام مکشوف است. اگر می توانید آیت سدوم را چنان که در لوقا آمده باور کنید، اگر می توانید آن را باور کنید، پس چرا آواز ملاکی 4 را نمی پذیرید؟ بله، چرا شما نه؟ این چیزی است که می تواند اثبات شود. تنها راه انجام این کار آیت قابل اثبات است، اما آواز را باید بپذیرید. موسی مأمور شده بود و مأموریتش در ساحت طبیعی این بود که باید می رفت و آن آیت روحانی را به چنگ آورده و قوم را به وعده پدران بازگرداند. مأموریت ملاکی 4 هم بازگرداندن قوم به ایمان پدران است. ای شما که نمی بینید و متفرق شده اید، به وطن خیش باز آیید. در خاتمه مایلم این نظر آخر را مطرح کنم. نبی گفت هنگام غروب روشنایی خواهد بود. توجه کنید، او گفت در مقطعی از روز که نمی تواند روز خوانده شود و نه شب. گوش کنید، مبحث را به پایان می رسانم. روزی خواهد بود بیایید تأمل شرف داشته باشیم و باشد که خدا این مهم را در قلب‌های تک و تک کسانی که امشب اینجا در تالار حضور دارند جای دهد. نبی گفت روزی خواهد آمد که نه روز می توان خواندش و نه شب، مثل یک جور روز کم نور، بارانی و مهالود. اما گفت در وقت شام روشنایی خواهد بود. حال توجه کنید، خورشید همواره از شرق طلوع کرده و به سوی غرب می رود. تمدن مسیر خورشید را دنبال کرده است. این را می دانید و این را به خاطر داشته باشید که همان خورشیدی که از شرق طلوع می کند در غرب غروب می کند. باری تمدن دقیقا همراه با خورشید و در امتداد همان خط سیر حرکت کرده است تا جایی که شرق و غرب به یکدیگر رسیدند. اینک در سواحل غربی در جوار شرق قرار داریم. باری توجه کنید که انجیل هم دقیقاً در همین خط سیر حرکت کرده است. عیسی مسیح یعنی پسر در مشرق زمین ظهور کرد. سخن از آفتاب نیست. پ سین ر، پسر خدا در مشرق زمین در میان اقوام شرقی ظهور کرد. روزگاری فرا رسید که مردم به کلیساها پیوستند، فرقه ها ایجاد کردند. روشنایی هم در این حد بود که بشود دید خب یک کلیسا خواهیم داشت، این را خواهیم ساخت، یک مدرسه می سازیم، یک بیمارستان می سازیم، کار آموزشی خواهیم کرد، یک آموزشگاه دینی دایر خواهیم کرد. آنها در حد انجام دادن چنین کارهای نور و روشنایی در اختیار داشتند. اما به خاطر داشته باشید که نبی خداوند در کتاب مقدس در قالب قول خداوند گفت همان خورشید که در شرق درخشید یک بار دیگر در غرب خواهد درخشید، یعنی در شامگاه. در شامگاه روشنایی خواهد بود و او چه خواهد کرد؟ دقیقاً همان کاری را خواهد کرد که در لوقا باب 17 ذکر شده است. در زمان آخر آنگاه که پسر انسان خیشتن را به همان سان که در شرق آشکار نمود مکشوف نماید. شاهد همان درخشش از سوی پسر هستیم و همان قدرت و همان روح القدس را تجربه می کنیم و نظارگر همان امر الهی که همان اعمال را به جا می آورد خواهیم بود. اینجاست که در شامگاه روشنایی خواهد بود. همان خورشید حرکت کرد. همان پسر از این خط سیر جابجا شد، یعنی از طریق پولس از مشرق زمین گذشته جهشی در آلمان ظاهر می شود تا از طریق لوتر عمل کند، سپس در گام بعدی بار دیگر طی جهشی از آنجا به انگلیس می رود و در وسلی عمل می کند، طی جهشی به آن سوی اقیانوس اطلس و به ایالات متحده می شتابد و در چهره پنتیکاس عمل می کند و اینک پنتیکاس رو به افول است و به ساحل رسیده ایم. همه آنها بدل به فرقه شدند، درست مثل کاری که در ابتدا کرده بودند. اقدام به راه اندازی تشکرهایی کردند که خدا لعنت کرده بود. پنتیکاستی ها و سایرین این کار را کردند، اما او گفت در شامگاه روشنایی خواهد بود، در شامگاه آیتی ظهور خواهد کرد. دوستان، آن امر الهی را از دست ندهید، مبادا آن را از دست دهید. باری همان نور از همان پسر ساطع خواهد شد، درست چنان که از همان آفتاب همان نور ساطع می شود، همان پسر همان نور را خواهد تاباند. حال این حرف من نیست. هر عزیزی که اینجا کتاب مقدس را می شناسد و حرفش همین است، دست خود را بلند کند. کاملا درست است. حال دیگر با خودتان است که ایمان داشته باشید که پسر خدا یعنی عیسی مسیح مرده نیست، او زنده است. او در تواضع و فروتنی ساکن می شود، همیشه به همین شیوه ساکن شده است. کاری از جنس از اوج به زیر آمدن. خیشتن را فروتن سازید و افکار متکبرانه را از خود دور کنید و به خداوند عیسی ایمان داشته باشید. به آیت بنگرید و سپس به آواز ایمان بیاورید. ای پراکنده شدگان، به وطن خیش باز آیید. سرهای خود را خم کنیم. و اگر به آواز آیت نخستین ایمان نیاورند، همان ماجرایی که بر موسی گذشت، پس آیت دوم را ظاهر کن. و اگر به این آیت ایمان نیاورند، آنگاه آب اقیانوس را، در واقع دریا را بردار. آب نشانه زندگی است. آن را بر زمین بریز و تبدیل به خون خواهد شد. پدر آسمانی، به واقع که همینک دیر هنگام است، اما تو قول دادی که در وقت شام روشنایی خواهد بود. بگذار تا آواز انجیل به راستی تا اعماق قلب و جان مردم نفوذ کند، به ویژه آنگاه که از طریق کلام به مطالعه درباره آن حقیقت مشغول میشوند و در آن تأمل میکنند. خداوند به این جماعت برکت ده، به این مردمان برکت ده، بر عزیزانی که اینجا نشستن نظر افکن، بر این فرزندان بینوایی که با آنها خوشرفتاری نشده و متحمل فشار شدند و چنین مواردی، با علم به این که کار شیطان بوده تا آنها را نسبت به آن امر الهی و آنچه در آن نقطه در جریان است کور کند. باشد که امشب یک صدا به عیسی مسیح ایمان بیاورند، به وعده او ایمان بیاورند، به برخواستن وی از مردگان ایمان بیاورند. گفتی پسر انسان زمانی خواهد آمد که آنها انتظارش را ندارند. درست زمانی که کلیسا ثروت بسیار اندوخته است و ساختمان‌های چند میلیون دلاری می‌سازد. پدر، معتقدم برای آنها بهتر می‌بود که در گوشه‌ای بر یک تبل بکوبد یا یکی از آن درام‌های کهنه را بردارند و در دست خود کلاهی بگیرند و اعانه جمع کنند، به سبک سپاه رستگاری، تا اینکه در چنین سردخانه‌هایی بنشینند و در صدد الگوبرداری از دنیا برآیند. صورت دینداری دارند، لیکن قوت آن را انکار می‌کنند. خداوند امشب یک بار دیگر این امور را عطا فرما، مثل شمشون که فریاد برآورد. خداوند یک بار دیگر بگذار تا بدانند که تو مسیح پسر خدا هستی، آن که دیروز، امروز و تا ابد همان است، و خیشتن را در میان ما باز بشناسان تا آیت را به چشم ببینند و به آواز ایمان بیاورند. این را در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین. می‌خواهیم به سرعت یک صفحه دعا تشکیل دهیم. دیدم به راستی همین حالا زمان مناسبی برای مرخص شدن است، اما بگذارید یک صفحه دعا، یعنی یک صفحه دعای کوچک تشکیل دهیم و فردا دوباره کار را شروع خواهیم کرد. کارت های دعا را پخش کردند. روال کار این است که هر روز کارت دعا توزیع می‌کنیم تا اگر کسی زمانی نامعلوم آمد، همه این شانس را داشته باشند. باید بدانید که بالا رفتن و حضور در صف دعا عامل شفای شما نیست. هر کسی این را می‌داند که در هر جلسه شمار شفایافتگان خارج از صف بیش از شفایافتگان حاضر در صف است. روح القدس همه جا حاضر است. او تنها در پی یافتن ایمانداران است. همین و بس، یعنی کسانی که بتواند به آنها نزدیک شود و خود را به آنها برساند. کارت های دعای توزیع شده که حرف پر روی آنها نوشته شده است. مانند پل ببینم کجا. خب از شماره یک صدا میکنیم. شماره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لطفا در صورتی که مایلید بروید این سمت بایستید. کسانی که روی کارت دعایشان حرف پ مثل پل نوشته است، از شماره 1 یا 10 اگر توان بلند شدن دارید در این قسمت بایستید. اگر نمیتوانید کسی را خواهیم فرستاد تا به شما کمک کند. 10 1 2 3 4 5 6 7 8. بسیار خوب. 2 نفر دیگر. 8 9 10. بسیار خوب. از 10 تا 15. از 10 تا 15 یعنی 5 نفر بیشتر. دارندگان شماره 15 تا 20 هم لطفاً بیستند تا بتوانم برخواستن شما را ببینم. حرف پ شماره های 15 تا 20 و همچنین 20 تا 25. نگاه میاندازیم ببینیم کجا هستید. حال باقی جماعت برای دقایقی در موضع ادای احترام کامل باشند. با این حساب از دارندگان کارت با حرف پ از شماره 1 الی 20 و 25 دعوت به عمل خواهد آمد. اینطور نیست. 25. 1 تا 25. حال دیگران کاملا در موضع ادای احترام بمانند. هرچه بیشتر به خدا احترام بگذارید، به او و پیغامش، شما این را به خدا بدهکارید که دمی را به تأمل و ارزیابی بگذرانید. حال فکر میکنم افراد را آماده میکنند. عزیزانی که نمیتوانند این چنین، اگر دارندگان کارت دعا در صف حضور نیابند، آنها متوجه خواهند شد و تا دقایق دیگر به من اطلاع خواهند داد و سپس آن عزیزان، آن وقت خواهیم دید. شاید کسی ناشنوا یا ناتوان باشد. دوستان، نمیدانم کارت‌های دعا دست چه کسانی است. یکی از پسرها پایین میرود و چه کسی آن را پخش میکند؟ تو یا بیلی؟ خب او پایین میرود و کارت‌ها را در مقابل چشم شما بر میزند و سپس یک کارت دعا به شما میدهد. در راست پایین میرود و از همگی میخواهد بنشینید تا یک کارت دعا به شما بدهد. دقت میکنید؟ نمیدانم کارت‌ها دست چه کسی میافتد. سعی کردم این بچه را به این بالا بیاورم و همچنین دیگرانی که از آنها شناختی ندارم. هیچ راهی برای شناختن آنها وجود ندارد. حدس میزنم خدا ترتیب تعیین شده را بر حسب آنچه میپسندد و به شکل دلخواه خود تعیین میکند. باری اینک باقی شما که کارت دعا ندارید، دست خود را بلند کرده و بگویید کارت دعا ندارم اما بیمارم. هر جای این ساختمان که هستید دست خود را بلند کنید. مهم نیست کجا هستید، بلند کنید. بسیار خوب. در حال حاضر تعدادشان در اینجا زیاد نیست. خب با توجه به این نکته، فردا که صف دعا تشکیل می شود زمان دعا چندان طولانی نخواهد بود. منهای گروهی که اینجا ایستادن نزدیک به 20 بیمار در اینجا داریم. خوب است. خوشحالم که شما اینطور موضوع را پذیرفتید. شاید ایمان شما از چیزی که فکر می کردم بیشتر بوده. می بینید توجه دارید. اگر شفای خود را پذیرفتید، کارت خود را دور بیاندازید. خدا به شما برکت دهد. این همان ایمان راستین و اصیل است. کسی روی شما دست نگذاشت. شما با دست خود مسیح را لمس کردید. حال شما که امشب در صف دعا نخواهید بود، به این ماجرا ایمان دارید؟ درست مانند زنی که گوشه ردای مسیح را لمس کرد و او برگشت و حس کرد که شخصی او را لمس کرده است. چند نفر این ماجرا را به خاطر دارند؟ یقیناً به خاطر دارید. باری، آیا ایمان دارید که او طبق آنچه کتاب مقدس در عبرانیان 4 میگوید کاهن اعظمی است که همینک میتواند همدرد ضعف‌های ما بشود؟ پس اگر او دیروز، امروز و تا ابد همان است، آیا به همان سان عمل نخواهد کرد؟ آمین. مگر همینجا طی چندین شب متوالی چنین نکرد؟ چند نفر در جلسات دیگر حضور داشتند و او را در حال انجام همان کار دیدند؟ فقط بلند. مسلماً ملاحظه می‌کنید در سراسر دنیا او همه چیز را درباره شما می‌داند. آیا متوجه کاری که می‌کوشم بکنم می‌شوید؟ چند نفر درک می‌کنند که از شما می‌خواهم چه کار کنید؟ متوجه هستید؟ از شما می‌خواهم بیان که کسی رویتان دست بگذارد به عنوان یک ظرف اصیل الهی، بگویید ای عیسی مسیح، من به تو ایمان دارم، تو را به عنوان شفادهنده خود می‌پذیرم، اینک را به عنوان منجی خود میپذیرم، با تمام قلب و وجود خود ایمان دارم که کار انجام شده است. سپس به این وعده بچسبید، به اعتراف خود بچسبید و همراه آن گام بردارید. ببینید چه اتفاقی رخ میدهد. توجه دارید؟ ببینید چه اتفاقی رخ میدهد. دقت میکنید؟ حال این همان کاری است که سعی دارم شما را به انجام آن سوق دهم. این شکل راستین ایمانی است که پروراندن آن را باید بر خود فرض بدانیم. چه میگویید؟ دارندگان کارت های دعا شماره 4 و 19 غایب هستند. کارت دعای شماره 4. نگاهی به افراد بیاندازید. نگاهی به کارت های کسانی که کنارتان هستند بیاندازید. دارندگان کارت شماره 4 و 19. بسیار خوب. فقط اندکی صبر کنید. ببینید، اگر او را صدا نکردم یک دور دیگر پیگیری خواهم کرد. چه میگویید؟ شماره 4 را پیدا کردید؟ 19 هنوز پیدا نشده است. چه میگویید؟ دارنده کارت شماره 4 با شماره 19 هنوز پیدا نشده است. اگر کسی این کارت را دارد، اگر خواستید وارد صف شوید. ببینید، بله، یا اینکه شاید کسی، آیا این کودک خردسال کارت دارد؟ چه کنید؟ شماره کارتش این نیست. آیا این خانم که روی ویلچر نشستند کارت دارند؟ شماره روی کارتش را چه کنید؟ آیا همین شماره است؟ یک خانم روی برانکار پیدایش کردند. حالا دیگر همه حاضرند. بسیار خوب، بسیار خوب. اکنون شما که کارت دعا دارید، آن را نگه دارید. می‌خواهیم به فیض خدا در خدمت شما باشیم. باری دوستان، این آخرین جلسه شامگاهی ما خواهد بود. جلسه فردا بعد از ظهر روز یکشنبه برگزار خواهد شد. بیاییم آرام بگیریم. حال هر نوع بی‌ایمانی و هر فکر نامعقول را از خود دور کرده روی زمین انداخته و زیر پای خود له کنید. بگویید خداوند عیسی، به تو ایمان خواهم داشت. چند نفر چنین خواهند کرد؟ سپاسگزارم. خدا به شما برکت دهد. حال کسی اینجا را ترک نکند. در سکون و آرامش کامل بنشینید و ایمان داشته باشید. به این سو بنگرید و نگاه کنید. پیشدانی همواره بخشی از عامل بازشناسایی خدا بوده است، عاملی که به واسطه آن قادر است از قبل ببیند چه اتفاقی رخ داده، چگونه رخ داده یا چه اتفاقی رخ خواهد داد. ما این را می دانیم. همین عامل معرف انبیا بود. همین عامل معرف عیسی به عنوان مسیح بوده است و او امروز هم همان مسیح دیروز است، جز در یک مورد که همان بدن جسمانی و زمینی است. او روح خود را فرستاد تا از بدن شما و از بدن من استفاده کند. حال شاید شما توان انجام این کار را نداشته باشید. می دانیم که در کتاب مقدس در هر نسل یک نفر چنین عطایی دارد، اما با این حال شما می توانید با ایمان خود کارهای دیگری انجام دهید. همگی شما. چه می شود اگر انگشتم تصمیم بگیرد که به دلیل چشم نبودن دیگر انگشتم نباشد؟ چه می شود اگر این دست بگوید دیگر بالا نخواهم رفت زیرا چشم یا گوش نیستم، پس نمی خواهم دست باشم؟ این کار بدنم را فلج خواهد کرد. شما باید همان باشید که خدا مقرر کرده است. چه بسیار پیش آمده که کار اورال رابرتس، بیلی گراهام و تامی اوزبورن را تحسین کنم. برخی از این آقایان هنی که حرکت می کنند می گویند جلال بر خدا باد. با اینکه ایمان داشته باشید، این باوری محکم است. از آنجا دور شده و خارج شوید، هر چه زودتر بهتر. بیلی گراهام در حالی که حامل یک پیغام است نیستد و دقیقه خطاب به مردم میگوید تصمیم خود را بگیرید و پای قربانگاه حاضر شوید، آنجا بمانید و به هیچ وجه قدمی دیگر حرکت نکنید. او گفت بیلی چرا این کار را میکنی؟ گفت پیغام من پیش رفته است، این پیغام از جانب خداست. درست است. او در کلیسای سدوم است. این درست همون چیزی است که مقرر شده است. نام او مانند ابراهام به هام ختم میشود و شش حرف دارد، اما ابراهام هفت حرف دارد. آیا پیغام آور آن کلیسا که آنجا در بابل است را میبینید؟ یقینا در این کشور کسی نیست که به اندازه بیلی گراهام این برای پیغام توبه پایداری کرده باشد. او در آن نقطه ایستاده است، اما همین که از آنجا دور میشوند میروند یک استیک میخورند و بعد هم میروند روی تخت خواب و شیرمالک مینوشند. این چنین است. زمانی که باید بایستید و با شیطان بجنگید. یک بار من و برادر جک در لانگویچ، پدرت آنجا ایستاده بود و برادر فولر، برادر چارلز فولر که برادر نازنینی است، آنجا ایستاده بود و داشت موعظه میکرد. در آن بعد از ظهر حدود 2 یا 3 هزار نفر آنجا حضور داشتند. نشستیم تا به موعظه او گوش کنیم، چون من آن مکان را بعد از او اجاره کرده بودم و او آنجا ایستاده و سخنرانی بسیار خوبی ایراد کرد و گفت آیا کسی اینجا هست که مایل به پذیرفتن مسیح باشد؟ 2-3 نفری برای تقدیم کودکانشان آمدند و خانومی گفت که میخواهد او را بپذیرد. رفت بالا و یکی از شماسان دعای کوتاهی کرد و بعد هم برگشت و سر جای خود نشست. همه با هم دست دادند و بعد هم برگشتند و از آن مکان خارج شدند. جماعت او، یعنی آنها که مشغول خروج از آن محل بودند، در واقع گروهی از مردمان روشنفکر و خوشبوش بودند و در آن سمت گروهی برای حضور در جلسه من در حال ورود بودند. بیماران روانی با لباس‌های مخصوص نگهداری، ویلچری‌ها، نابینایان، لنگان، شل‌ها، معلولان و افراد ناقص الخلقه صحنه را پر کردند. وقتی ایمانت با چنین صحنه‌ای روبرو می‌شود، اکنون همینجا ادعای من درباره کیستی مسیح چه بود؟ باری بیمانانی در همین محوطه می نشینند، منتظرن تا یک خطا پیدا کنند. آنها می کوشند تا یک خطا پیدا کنند. یادتان باشد چندی پیش آنجا در تورنتو ایستاده بودیم و برای بیماران دعا می کردیم. حضور روحی غیرعادی را احساس می کردم. سمت چپ من نشسته بود، با آن سو چشم دوختم. آقای آنجا نشسته بود. عده او را استخدام کرده بودند تا مرا هیپنوتیزم کند. او به مقرهای نظامی می رفت و از طریق هیپنوتیزم کاری می کرد که سربازان به حالت 4 دست و پا بیفتند و مثل سگ صدا کنند. و نظایر این، من حضور این روح شریر را حس کردم. نمی دانستم دقیقا از کجا می آید. همچنان نگاه می کردند. آن سایه تاریک را دیدم. چند دقیقه صبر کردم. گفتم تو فرزند شیطان، چه شد که ابلیس ذهنت را کور کرد تا دست به چنین کاری بزنی؟ زیرا آمده ای بر خدا غلبه کنی و روح خدا را به چالش طلبیدی. کسانی که اینجا هستند تو را تا بیرون از اینجا حمل خواهند کرد. بلا فاصله روی صندلی خود فلج شد و هنوز هم فلج است. میبینید؟ ما تظاهر نمی کنیم که کلیسا هستیم. چند نفر در جلسات حضور داشتند و شاهد وقایع مشابه بودند. یقیناً درست است. یادتان باشد باید احترام گذاشت. حال اینجا فکر می کنم اولین نفر باشند. درست است. باری ببینید من موعظه کردم و آنچه قرار است در این روز واقع شود را برایتان بازگو کردم. حال چنانچه رخ دهد این یک آیت است. آیت به ظهور می رسد و سپس باید به آوازی که به دنبال آن آیت می آید ایمان آورید. ملاحظه می کنید. حال یک خانم آنجا بود. حضور عزیزانی که به تازگی آمدند عرض کنم که این جریان در یوحنا 4 آمده است. آنجا خداوند عیسی کنار یک چاه با یک زن ملاقات می کند. آنها پیش از این هرگز برخوردی با هم نداشتند و او به آن زن گفت که مشکلش چیست. آن خانم هویت او را دریافت و فهمید که مسیح است. آیا این داستان را شنیدید و دوباره در اینجا یک آقا و یک خانم در مقابل هم قرار گرفتند؟ باری نه ایشان آن خانم هست و نه من آن آقا، اما همان خدا در میان ماست. توجه می کنید؟ عیسی گفت کارهایی که من میکنم شما نیز خواهید کرد. یوحنا 14:12. باری بانو من شما را نمیشناسم و هیچ اطلاعی از این که به چه دلیل اینجا ایستاده اید ندارم. شاید به خاطر یک مشکل خانوادگی است. شاید هم برای یک نفر دیگر اینجا هستید. چه بسا بیمارید. شاید هم اینجا هستید تا چیزی را مطرح کنید. اگر اینطور است سعی میکنم بفهمم چه اتفاقی در جریان است. میبینید ممکن است دارید به چیزی تظاهر میکنید. هرچه هست نمیتوانم. شاید یک ایماندار اصیل هستید. این را نمیدانم. فقط خدا خبر دارد. اما متوجه خواهید شد که آیا او حقیقت را به شما میگوید یا نه. اینطور نیست. اگر حقیقت باشد شما خواهید دانست. حال ببینید این چیزی است که به ایمان شما برمیگردد. چرا برای آمدن به اینجا تمایل داشتید؟ باری اگر کسی فکر میکند اشتباه است میتواند اینجا بیاید و این بیمار را ببرد. اینجا بیاید و باقی آنها را ببرد. اگر این کار را نکردید پس محکومم نکنید. دقت دارید؟ حال خواهر توجه کنید. یک دقیقه صبر کنید. هیچ تصویری درباره شما و اینکه چه کسی هستید ندارم. خانمی هستید که اینجا ایستاده اید. حال خداوند عیسی مسیح که از طریق کتاب مقدس ثابت کردم پسر خداست وعده داد که در ایام آخر خود را در پوری روحش مکشوف خواهد ساخت. درست مثل فرایند پدیدار شدن و تکوین کلیساست. روندی قابل تشبیه به ساختار بدن انسان که مراحل چون گذر از پاها بالا رفتن تاران و سپس رسیدن به سر را شامل می شود و این سر است که در بدن نقش رهبری دارد و آن بدن مبارک روند رشد را از همان کلیسای نخستین طی کرده و در این مسیر از دوران اصلاحات گذر کرد تا به روزگار کنونی برسد. در این راستا از مراحل چون عادل شمردگی، تقدیس و تعمید روح القدس عبور کرد و اینک وقت آن رسیده است که سر یعنی مسیح بر بدن قرار گیرد. بر بدن مسیح تنها اوست که میداند. دست من درکی از کنش ندارد مگر وقتی سرم او را هدایت میکند، اما تنها اوست که میداند و به همین سبب او کلام است. من کلام نیستم، من یک انسانم، اما ببینید او از این بدن استفاده میکند زیرا او برای تقدیس این بدن مرد تا بتواند عطایی به آن بخشیده و آن را به خدمت گیرد. درست به این میماند که دنده را خلاص کنید و سپس روح القدس کنترل را بر عهده گیرد. به این ترتیب وقتی به شرح آن چه کردید بپردازد و دلیل حضورتان در اینجا یا در مورد شما چیزی بازگو کند به آن ایمان خواهید آورد و آیا هزار نیز به همان اندازه ایمان خواهند آورد باشد که خداوند عطا فرماید. حال هر روحی که در اینجاست را به جهت جلال خدا تحت کنترل خود میگیریم. اکنون بی هیچ حرکتی بنشینید، حرکت نکنید. برای لحظاتی به اینجا نگاه کنید، چنان که پتروس هنگام عبور از دروازه گفت به من نگاه کنید. به بیان دیگر تنها به آن چه میگویم توجه کنید. ملاحظه میکنید عیسی از آن خانم چیزهایی خواسته بود. برایم آب بیاور. ببینید من همین چیزها را موعظه کردم. پدر مرا به اینجا یعنی محدوده باتون روج فرستاده است. من اینجا هستم. پدر گفت که لازم است او از راه سامره بگذرد. او آنجا نشست. اولین کسی که به سوی او آمد یک زن بود. او آیتی برای آن زن صادر کرد و سپس تمام شهر توبه کرد. چه فرقی؟ فکر می‌کنید که اگر امشب همین کار را بکند تمام مردم باتون روج توبه می‌کنند؟ من که شک دارم. شما چطور؟ یقیناً تردید دارم. خب در روزهای واپسین به سر می‌بریم، یعنی دوره‌ای که شر و شرارت با شدتی که نظیر آن را در هیچ روزگار دیگری مشاهده نشده عمل می‌کند. حال شرایط شما از این قرار است. شما آمده اید تا برایتان دعا شود. کاملا درست است. ناراحتی شما مربوط به شرایط گلویتان می شود. اگر درست است دست خود را بلند کنید. اما فقط این نیست. یک نفر هست که دارید برای او دعا میکنید. یک کودک است و او نیز از مشکلی در ناحیه گلو رنج میبرد و مشکل او رشد یک قده در گلو است. آیا ایمان دارید که خدا او را هم شفا خواهد داد؟ همین دستمالی که در دست خود گرفته و بلند کرده اید در حکم یک شهادت است. حال شک نکنید. بروید و دستمال را روی آن کودک بگذارید. شک نکنید و این کار را با تمام قلب و وجود خود انجام دهید. خدا هر دوی شما را شفا خواهد داد و حالتان را خوب خواهد کرد. آیا می توانید این کار را بکنید؟ پس می روید و خداوند همراهتان باشد. حالتان چطور است؟ ما هم برای یکدیگر ناشناسیم. آیا ایمان دارید؟ این همان آیت است، اما آواز میگوید به کلام بازگردید. شما را نمیشناسم، اوست که میشناسد. اگر او چیزی درباره شما به من بگوید، آیا ایمان خواهی داشت که کلامی که بر زبان جاری کردم تحقق خواهد یافت؟ این اثبات آن امر الهی است. توجه میکنید؟ گفتم که او این کار را کرده است و این کار یعنی نبوت. حال او گفته است که اگر نبوت تحقق یافت آن را بشنوید. شما با مشکل عصبی شدیدی دست و پنجه نرم می کنید. عصبیت، یک تومور هم دارید. آن تومور در پای شماست. درست است. حال آیا ایمان دارید؟ پس بروید و ایمان داشته باشید و بر حسب ایمانتان به شما داده شود. حالتان چطور است؟ من شما را نمی شناسم، اما خدا شما را می شناسد. آیا ایمان دارید که خدا می تواند مشکلات شما را بر من بنمایاند؟ به من نگاه کنید. شما از دردهای رنج می برید، اما در واقع به خاطر یک نفر دیگر اینجا حاضر شده اید و آن شخص همراه شما بزرگ شده است. یک خواهر است. درست است. حال آیا ایمان دارید که خدا قادر است مشکل خواهرتان را به من بگوید؟ آن را خواهید پذیرفت؟ او از نارسایی قلبی رنج می برد. درست است. ایمان دارید که او اکنون شفا خواهد یافت؟ پس بر حسب ایمانتان به شما داده شود. خانم تشریف بیاورید. چطورید؟ اگر خدا مشکل شما یا کاری که کردید یا نکته دیگر را برایم بازگو کند، آیا سبب ایمان شما خواهد شد؟ میدانید که من شما را نمی شناسم. این ویژگی اوست که طبق کلامی که وعده داده خیش را از طریق من می شناساند. آیا به این موضوع ایمان دارید؟ به خاطر شخص دیگری اینجا هستید. با مشکلات رایجی که خانم‌های همسن شما را گرفتار می‌کند دست و پنجه نرم می‌کنید، اما اصل نگرانی شما مربوط به شخص دیگری است. در طلب خدا هستید. حضور خدا را برای خود استدعا نمی‌کنید، بلکه برای یک آقا. آن آقا همسر شماست. نارسایی قلبی دارد. آیا ایمان دارید که خدا او را شفا خواهد داد؟ بروید و به این مهم ایمان داشته باشید و بر حسب ایمانتان به شما داده خواهد شد. باری ببینید، تمام موعظه‌ای که در این ساعت داشتم به سنگینی کاری که همینک می‌کنم نیست. تا اینجای کار که 3-4 نفری آمدند و رفتند، به سختی میتوانم روی پایم بایستم. ملاحظه میکنید؟ میبینید کل حاضران اینجا محو و مات به نظر میرسند. توجه دارید؟ عیسی گفت قوتی از من بیرون شد، و اگر یک زن با لمس ردای او قوتی از وجودش بیرون کشید، آن هم او که پسر خدا بود، در مورد من گناهکار که به فیض او نجات یافتم چه؟ او گفت کارهایی که من میکنم شما نیز خواهید کرد، بیشتر از آنچه کردم خواهید کرد. میدانم که در ترجمه کینگ جیمز واژه بزرگتر به کار رفته است، اما اگر به ترجمه اصلی رجوع کنیم، عبارت بیشتر از این خواهید کرد به کار رفته است. کسی قادر به انجام کارهای بزرگتر از آنچه وی کرد نیست. او مردگان را برخیزانید، طبیعت را آرام کرد و همه کاری کرد، اما خود گفت بیشتر از این خواهید کرد، زیرا نزد پدر میروم. جهان مرا نخواهد دید، لیکن شما مرا خواهید دید، زیرا من. توجه کنید، من یک ضمیر شخصی است. من کنار شما و بلکه در شما خواهم بود. پس این اعمال ربطی به انسان ندارد. این خود مسیح است. اینها را میگویم تا تکانی به خودم دهم و به نوعی خودم را بازیابی کنم. مواردی پیش می آید که در نقطه توقف می کنید تا کمی بعد راه بیفتید، یعنی نه آن موقع که جای آن بالا و آنجا یا این پایین و اینجا هستید، بلکه چیزی بین اینها. چند نفر متوجه منظورم می شوند؟ می دانم که فکر می کنید منظورم را متوجه شدید. من هم همینطور فکر می کنم. آیا می دانستید که شعرا و انبیا همیشه طبعی ناآرام دارند؟ چند نفر این مطلب را می دانند؟ چند نفر آثار ویلیام کوپر شاعر بزرگ انگلیسی را خواندند؟ می دانید شعر چشمه ایست که زان خون لبریز است، زان خون جاری شده از رگهای امانوئل، از سروده های اوست. پس از اینکه این سرود را نوشت، می دانید چه بر سر وی آمد؟ چند پیش نزد آرامگاه او بودم. او دست به خودکشی زد و در رودخانه غرق شد. نام استیون فاستر که بهترین ترانه های فولکلوریک آمریکا را سروده است، به گوش چه کسی خورده است؟ این چیزها از سر او عبور کرده بود، اما راهی به قلبش نیافته بود. هرگاه الهامی به او می رسید، یک ترانه می سرود. اما وقتی الهام او را ترک می کرد، نمی دانست با خودش چه کند و سردرگم می شد. او دائم الخمر شده بود و بالاخره وقتی اندک اندک از دریافت الهام ناتوان شد، خدمه ای را صدا کرد و تیغی برداشت و اقدام به خودکشی کرد. درست است. به ایلیای نبی بنگرید. او به آنجا رفت و کاری کرد که از آسمان آتش ببارد. در روز نخست از آسمان باران نازل کرد، آسمان را بست و همه این کارها را کرد. اما وقتی الهام از او دور شد، به بیابان رفت و طلب مرگ کرد و خدا 40 روز بعد او را در یک غار یافت. درست است؟ به یونس نبی بنگرید. پس از آنکه پیغام خود را ارائه داد، بر فراز تپه میرود و از خدا میخواهد که بگذارد او بمیرد. بله بله، بگذار خادمت در آرامش بمیرد. مردم این را درک نمی کنند. نه، نخواهید توانست. من یا انسان دیگری نخواهیم توانست مسئله را توضیح دهیم. نمی توانید خدا را توضیح دهید. شناخت خدا به پژوهش علمی حاصل نمی گردد. شناخت خدا به ایمان حاصل می گردد. ما به او ایمان داریم. چگونه می توانید توضیح دهید؟ آیا می توان آنچه که از توضیح نشأت می گیرد را ایمان خواند؟ ما به خدا ایمان داریم. کلیسا هیچگاه نخواهد دانست که چه کار سخت، طاقت فرسا و پرزحمتی انجام شده و برای ارائه آن حقیقت و آوردن این پیغام متحمل چه رنج هایی شدم. اما خدا می داند پاداش من از جانب مردم نخواهد بود. به اینجا نگاه کنید خانم. بله سریع، این خانم زیر سایه مرگ قرار دارد. خدا یک راست به سراغ این خانم نمی آید. می توانم ببینم که آیا می توانید سیاهی که دور اوست را ببینید؟ با اطمینان تمام باید گفت که او محکوم به مرگ است. چندی پیش عکسی از پدیده مشابه گرفتند که آن را در خانه داریم. سایه تاریک در کنار این خانم است. او زیر سایه مرگ قرار دارد. این خانم بینوا زیر تیغ جراحی رفته است. سرطان دلیل این عمل جراحی بود. و اکنون گرفتار عوارض و مشکلات گوناگون شده است. به قدری ضعیف هستید که تاب ایستادن ندارید. نکته دیگر این است که مثانه شما عفونت کرده است. حال با این حساب متوجه شدید که چیزی از خودم نمیگویم. توجه دارید؟ درست است. اما خانم، دکتر شما تلاش خود را کرد. برای این کار ایشان را ارج می نهم. اما او یک دارو بود. حال آنکه خدا درمان است. با این روند زمان مرگ شما نزدیک است. دکتر هر کاری که در توانش بود را انجام داد. آیا ایمان دارید؟ یک دقیقه اینجا تشریف بیاورید. به حکم مأموریتی که از جانب پروردگار قادر مطلق به من محول شده و فرشته‌ای که اینک در قالب ستون آتش در اینجا حاضر است و شهادتش را به من ابلاغ نمود، دیوی که در حال ستاندن جان این خانم است را محکوم کرده و میرانم. به نام عیسی مسیح، آمین. اکنون با ایمان بروید. با تمام وجود خود ایمان داشته باشید. شما از ناراحتی رنج میبرید که پیش از هر چیز دیگری مردمان را به کام مرگ میکشد، یعنی ناراحتی قلبی. به همین دلیل آنها مدعی هستند که بیماری شماره 1 همین است. اما اینطور نیست آقا. بیماری شماره 1 گناه است. آیا ایمان دارید که او قادر است آن قلب را شفا دهد و خوب کند؟ پس با ایمان بروید. خدا به شما برکت دهد. آیا فکر میکنید که خدا قادر است کمرتان را شفا دهد و شما را خوب کند؟ آیا با تمام قلب و وجود خود به این مسئله ایمان دارید؟ خواهر، با ایمان بروید و ببینید چه اتفاقی برای شما رو خواهد داد. حالتان بهتر خواهد شد. آرتروز و نارسایی قلبی. اما آیا ایمان دارید که خدا شما را خوب خواهد کرد؟ با تمام قلبتان آیا این را خواهید پذیرفت؟ بر حسب ایمانی که داشتید به شما داده خواهد شد. حال بروید و با تمام وجود خود ایمان داشته باشید و خدا شما را خوب خواهد کرد. شما هم از درد کمر رنج میبرید. آیا ایمان دارید که عیسی مسیح میتواند شما را خوب کند؟ همینک بروید و با تمام وجود خود ایمان داشته باشید. من نمیتوانم شما را شفا دهم. بله. مشکل شما پروستات، اعصاب و همچنین آرتروز است. آیا ایمان دارید که خدا میتواند شما را خوب کند و شفا دهد؟ آیا این را میپذیرید؟ پس با ایمان بروید. این مشکل بارها باعث شده در حالی که سرفه میکردید بیدار بمانید، اما خدا آسم را شفا میدهد. آیا به این سخن ایمان دارید؟ اکنون آیا ایمان دارید که او شما را خوب میکند؟ خدا به شما برکت دهد. سپاس به خاطر ایمانتان. اگر حرفی به شما نزنم و تنها روی شما دست بگذارم چه میشود؟ آیا باز هم ایمان خواهید داشت؟ اینجا تشریف بیاورید و به نام عیسی مسیح روی شما دست میگذارم تا آرتروز شما را رها کند. دارد میرود. بفرمایید خواهر، تشریف بیاورید. آیا ایمان دارید؟ خواهر میگوید بله آقا، خداوند پیش از این هم مرا شفا داده است. بسیار خوب، این شگفت انگیز است. می توانید بروید و غذایتان را میل کنید و معده شما خوب خواهد شد. هللویا. مدتی طولانی مشکلات فراوانی در ناحیه کمر شما را آزار داده است. بروید و ایمان داشته باشید. با ایمان به این که خوب خواهید شد و خدا مشکل شما را رفع میکند راهی شوید. برادر میگوید خدا این کار را کرده است. آمین، همین است. برادر، خداوند به شما برکت دهد. دیابت و همچنین شفای آن برای خدا چیزی نیست. او میتواند آن را خوب کند. آیا به این امر ایمان دارید؟ بسیار خوب، بپذیرید و با تمام وجود به او ایمان داشته باشید. شما مشکل خونی هم دارید. آیا ایمان دارید که خدا شما را خوب خواهد کرد؟ بروید و با تمام قلب و وجود خود ایمان داشته باشید و خوب شوید. آیا وقتی آن تماس را احساس کردید، باور کردید که شما شفا یافتید، او شما را شفا داد؟ بیماری زنانه، همچنین ناراحتی قلبی، آیا ایمان دارید؟ بروید و به نام عیسی شفا یابید. آیا ایمان دارید که خدا ناراحتی کمر شما را برطرف خواهد کرد و کلیه‌های شما را خدا به شما برکت دهد؟ حالا می توانید بروید. من شفا نمی دهم، نمی توانم شفا دهم، شفا دهنده نیستم. در مورد آنچه که درباره کمر آن آقا گفت چه نظری دارید؟ آیا ایمان دارید که کمر شما هم می تواند خوب شود؟ بسیار خوب، پس فقط بروید و به آن ایمان داشته باشید. با تمام وجودتان به آن ایمان داشته باشید. همچنین درباره ناراحتی شما، آیا ایمان دارید که خدا شما را خوب می کند؟ بروید و با تمام وجود خود ایمان داشته باشید. خدا چیزی که خواستید را به شما عطا خواهد کرد، اما باید ایمان داشته باشید. ایمان دارید که خدا سلامتی شما را باز خواهد گرداند؟ بسیار خوب، خدا به شما برکت دهد. حرکت کنید و با تمام قلب و وجود خود ایمان داشته باشید. آقا تشریف بیاورید. قطره سپید که می‌ریزد، این پدیده نشانگر تشخیص دیابت است. برادر می‌گوید دیابت. آیا ایمان دارید که او شما را خوب خواهد کرد؟ پس اکنون برای تزریق خون سری به جلجتا بزنیم. باشد که به ایمان و به نام عیسی مسیح شفا یابد. آمین. برادر، خدا به شما برکت دهد. با تمام وجود خود ایمان داشته باشید. آیا ایمان دارید؟ اینک از احوال برخی از شما هزار چه میتوان گفت. آیا با تمام قلب و وجود خود ایمان دارید که عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است؟ آیا به این امر ایمان دارید؟ این سمت چه خبر است؟ بانوی جوانی آنجا نشسته و مستقیم به من چشم دوخته. او از یک بیماری زنانه رنج میبرد. آیا ایمان دارید که خدا شما را خوب خواهد کرد؟ یک کت آبی هم بر تن کرده اید. بسیار خوب، حال باور داشته باشید که عیسی مسیح شما را خوب می‌کند. به همین سادگی است. آن خانم با موهای مشکی که درست پشت سر شماست، او گفت خداوند را شکرت. نیروی او را لمس کرد. او نمی‌دانست چیست. مشکل مثانه شما برطرف شده. ایشان درست پشت سر همان بانویی که لحظه پیش شفا یافت نشستند. خانم، کافی است با تمام وجود خود ایمان داشته باشید. ایمان دارید؟ بسیار خوب. اگر می‌خواهید عمل خدا را بپذیرید، دست خود را بلند کنید. خدا شما را خوب می‌کند. آن پایین و این طرف اوضاع چطور پیش می‌رود؟ اینجا کسی هست؟ حاضرانی که آنجا و در انتها نشستند در موضع ادای احترام کامل باشند. حرکت نکنید. ببینید تمام آن بیماری ها یکی پس از دیگری از میان خواهند رفت. شما چطور آقا؟ همین آقای مسنی که روی این صندلی نشسته است. آیا ایمان دارید؟ آیا ایمان دارید که خدا میتواند شما را شفا دهد؟ شما مبتلا به آرتروز و برونشیت هستید. آیا ایمان دارید که خدا شما را خوب خواهد کرد؟ ایمان دارید؟ بسیار خوب، میتوانید چیزی که طلبیدید را دریافت کنید. همین بس که ایمان آوری. بانویی که کنار ایشان نشسته است، نظر شما چیست؟ آیا شما هم ایمان دارید؟ ایمان دارید؟ آیا ایمان دارید که خدا میتواند مشکلتان را به من بگوید؟ شما بسیار از من فاصله دارید. حال تنها به او ایمان داشته باشید. آیا ایمان دارید که حقیقت را به شما گفتم؟ پس فشار خون بالای شما پایین خواهد آمد. آیا ایمان دارید؟ شما هم دست خود را بلند کردید. سعی داشتید به این خانم دلگرمی دهید. ایمان دارید که خدا میتواند به من بگوید؟ کارتون در کمک به ایشان بس دلانگیز بود و خدا هم دست به عملی دلانگیز خواهد زد تا به شما کمک کند. شما درگیر مشکلی روحانی هستید که آزارتان میدهد. اگر درست است دست خود را به این شکل تکان دهید، اینک قرار است حل شود. او درستش میکند. چند نفر ایمان دارند؟ چند نفر از شما که مسیحی نیستید و حس می کنید که عیسی اینجا حضور دارد؟ خواهید برخاست تا بگویید عیسی، می خواهم به گناهکار بودن خود اقرار کنم. آیا گناهان مرا خواهی بخشید؟ بلند شوید و بایستید. آقا، خدا به شما برکت دهد. 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 این خدا به شما، شما، شما و شما برکت دهد. این اوست که شما را می بیند. وقتی این کار را می کنید، او نامتان را یادداشت می کند. این طرف عزیزانی که در محوطه بالکن هستند، بایستید و بگویید خداوند عیسی، می خواهم در این روند باز شناخته شوم. برای جان خود طلب رحمت و آمرزش دارم. آقا، خدا به شما برکت دهد. خداوند عیسی، طلب آمرزش دارم. دوست عزیز، مگر نمی توانید ببینید که اوست که اینجا حضور دارد؟ آقای جوان، خدا به شما برکت دهد. خدا به شما برکت دهد. بانوی جوان، خدا به شما برکت دهد. این بزرگترین کاری است که انجام دادید. حال دیگرانی که این کار را انجام ندادند، بلند شوند و بگویند خداوند عیسی، می خواهم اقرار کرده و در این روند باز شناخته شوم. امشب هویت و موضعم را مشخص می کنم. کنم. هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. و آیا شما در محضر او چنین خواهید کرد؟ خانم، خدا به شما برکت دهد. دلم می‌خواهد خدا به شما برکت دهد. بله، و خدا به شما برکت دهد. آقا، خدا به شما برکت دهد. خانم، خدا به شما برکت دهد. خداوند به شما برکت دهد. میگویید آیا این کار معنی دارد؟ تفاوت بین موت و حیات همین است. آیا اینجا حضور او را در می‌یابید؟ آیا این را در می‌یابید؟ آیا آن را حس می‌کنید؟ می‌بینید آن امر الهی را رعایت می‌کنید؟ شاهد عمل کردن آن امر الهی هستید؟ این اوست. این دقیقاً همان کاری است که از انجام آن خبر داده بود. آیا به این موضوع ایمان دارید؟ یک نفر دیگر میگوید خداوند را می‌خواهم خود را به عنوان یک گناهکار معرفی کنم. اینک مرا بابت گناهانم ببخش. اگر قبلا بلند شدید فقط دست خود را بلند کنید. برخی از شما که کنار دیوارها هستید بلند. خدا به شما برکت دهد. خداوند به شما برکت دهد. یک نفر دیگر که در بالکن است بگوید ای خداوند عیسی، می‌خواهم خود را به عنوان یک گناهکار معرفی کنم. امشب در محضر الهی تو رحمت و آمرزشت را می‌طلبم. با ایمان تمام به اینکه خدایی که مرا داوری خواهد کرد اکنون اینجا حضور دارد، می‌داند که با قلبم سخن می‌گوید و به من می‌گوید که در اشتباهم. می‌خواهم بایستم و بگویم که در اشتباهم. به خطا و اشتباه خیش اقرار می‌کنم. تو مرا در قلب ملزم می‌سازی. دلیل اینکه صف دعا را متوقف کردم همین بود. خدا به شما برکت دهد. خدا به شما برکت دهد. فکر می‌کنید چرا برای این کار صف دعا را متوقف کردم؟ متوقف کردم چون می‌دانستم این اتفاق باید بیفتد. باری اینجا افراد دیگری هم هستند. آیا شما نمی‌خواهید بلند شوید؟ بلند شوید و بگویید که حضوری الهی با قلب شما سخن می‌گوید و به شما می‌گوید که در مسیر باطل هستید. آقا، خدا به شما برکت دهد. خدا به شما برکت دهد. خدا به شما برکت دهد. من در مسیر باطل هستم. خداوند مرا ببخش. خود را چنین معرفی می‌کنم. خداوند در حضورت برمی‌خیزم. می‌دانم که اینجا حضور داری. من باید اینجا باشی. گفتی که این کار را خواهی کرد. حال من آیت را رعایت می‌کنم و می‌دانم که این گونه برایم باز شده است که این آیت قرار است مربوط به این ایام باشد. آوازی که دعوت به بازگشت و توبه می‌کند را شنیدم. خداوند لبیک، به آیت ایمان دارم و آواز را می‌شنوم. و همینک آن آواز با شما سخن میگوید. بازایید ای پراکنده شدگان، ای ستاره سرگردان، تو ای رانده شده بازگرد، امشب بازگرد. آیا باز میگردید؟ فقط بلند شده و بگویید به گناهکار بودن خود اقرار میکنم و طلب رحمت دارم. آیا شخص دیگر این کار را خواهد کرد؟ خانم، خدا به شما برکت دهد. خدا به شما آقا پسر که آن بالا هستید برکت دهد. اگر من شما را از قلم بیاندازم او نخواهد انداخت. خانم، خدا به شما برکت دهد. خیلی خوب است، بسیار زیباست. عزیز دیگری هست. فقط میخواهم یک دقیقه بیشتر ادامه دهم چون در اینجا هنوز سنگینی باری را احساس میکنم. عزیز دیگری هست. خانم، خدا به شما برکت دهد. باید به این شکل کار را انجام داد. همین است. میخواهم گناهکار بودنم را اعلام کنم. بلند شوم و بگویم که در اشتباهم. طالب رحمت هستم. عزیز دیگری هست. آیا این کار را خواهید کرد؟ سریع پیش از آن که از این جلوتر برویم بلند شده و بگویید خداوند عیسی، میخواهم به گناهکار بودنم اقرار کنم. خانم جوان، خدا به شما برکت دهد. میدانید شاید پیش از رفتن به خانه و به هر حال دیر یا زود حس کنید که مه و غباری سرد بر چهره شما نشسته. شاید یک روز صبح دکتر بیاید و حس کند شدت ضربان نبض شما به گونه ای است که گویا میخواهد پوست دستتان را بشکافد و کاری از دستش ساخته نباشد. آنگاه امواج سرد مرگ را حس خواهید کرد که در برابر صورتتان پرسه میزنند و شما کارهایی که کردید را به خاطر خواهید آورد. یادتان باشد آنها نمیتوانند شما را در عمق زیاد دفن کنند. نمیتوانند کاری با شما بکنند. خدا وعده داده است که تو را در روز بازپسین خواهم برخیزانید. بنگرید هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمیآید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. حال اگر کسی توانش را دارد این نگاشته را پاک کند. این سخن عیسی مسیح است. هر که به کلامم ایمان داشته باشد، آن را درک کند و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و هرگز در داوری و محکومیت نمی آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. زیرا او به پسر و مولود یگانه خدا ایمان آورد. کسی که 2000 سال پیش به دست خدا از مردگان برخاست و امشب هم زنده اینجا حاضر است تا خصایل و صفات رستاخیز خیش را بنمایاند. آیا بعد از این افراد عزیز دیگری هست که بخواهد از جایش بلند شود و بگوید میخواهم آن حقیقت را بپذیرم، میخواهم او را بپذیرم؟ خدا به شما برکت دهد. بانوی جوان، این کار بسیار زیبایی است. این کار زیبایی است. دلم میخواهد به این نکته توجه کنید. شاهد بودم که عده‌ای از مردم پس از دعوت به قربانگاه هنگام بالا رفتن آدامس می‌جویدند و به یکدیگر ضربه می‌زدند. اما آیا متوجه صفا و خلوصی که در چهره این مردم موج می‌زند شدید؟ همین خانم‌های جوانی که حتی پس از آنکه به خاطر موهای کوتاه و چهره‌های آرایش کرده‌شان سرزنش شدند، با همان موهای کوتاه و آرایش بلند شدند و گفتند من یک گناهکارم، خدای بر من ترحم فرما. این همان بذر الهی درون وجودشان است. روشنایی بر آن تابید و آنچه باید را دریافتند. خدا به شما برکت دهد. اکنون سرهای خود را خم کنیم. میخواهم هر ایماندار حاضر در این جمع کنار یکی از افرادی که بلند شدند بر روی آن شخص دست بگذارند. آیا این کار را خواهید کرد بر روی کسی که برخاست، آنها که کنار شما ایستادند؟ اگر مسیحی هستید روی آن برادر یا خواهر دست بگذارید و بگویید بر روی تو دست میگذارم، میخواهم دعا کنم. ای پدر آسمانی، امشب اینجا کسانی هستند که به تو ایمان دارند. گفتی شماری از بذرها کنار جاده افتادند و خوراک پرندگان شدند. تعدادی در زمین سنگلاخ و در میان خارها و خسک افتادند، اما گروهی دیگر در زمین نیکو افتادند و امشب حضورت در اینجا بسیاری از حاضران را متقاعد کرد که تو پسر خدا هستی و تا ابد زنده ای و وعده دادی که ما نیز از این رو که تو زنده ای خواهیم زیست. ای خداوند، عیسی آنها بلند شده و ایستادند تا شهادت دهند که به تو ایمان دارند. حال خداوند را می دانم که آن روز که برسد تو برای آنها خواهی ایستاد. خداوند را عطا فرما. به نام عیسی مسیح آنها را به دستان تو می سپارم. باشد به کلیسای خوبی بروند و تعلیمی که می گیرند همان تعلیم مسیحی باشد. باشد که به یکدیگر بپیوندند و با ایمانداران نیکو معاشرت داشته باشند. باشد که از روح القدس پر شوند. باشد در زمره نشانهای ظفر انجیل باشند، جواهرات و الماسهایی که در آن روز بر تاج تو خواهند درخشید. اگر بعد از این هیچگاه آنها را پیش از فرارسیدن آن روز عظیم ندیدم، باشد آنها را در آن روز ملاقات کنم چنان که در آن رویا شاهد بودم و خطاب به من بگویند مرا به خاطر می آوری. من یکی از کسانی هستم که آن شب در باتون روش بلند شدند. پدر این را عطا فرما. آنها به واسطه نام مسیح از آن تو هستند. اینجا مقابلم جعبه های شامل دستمال، کفش های کوچک، چکمه، دستمال، لباس و فوطه قرار دارد. در کتاب مقدس چنین تعلیم می‌گیریم که مردم دستمال‌ها و فوطه‌ها از بدن پولس می‌بردند و ارواح ناپاک از مردم اخراج می‌شدند. حال پدر می‌دانیم که من پولس نیستم، اما تو هنوز همان خدایی. بنابراین دعا می‌کنم که همان دستاوردها را برای این نسل باورمند صادق رقم بزنی. آنها هرگز پولس را به دلیل پولس بودنش نپذیرفتند. پولس را باور کردند زیرا تو خویشتن را از طریق پولس شناساندی. و خداوند و اکنون نیز همین باور را دارند که امشب خیشتن را در میان ما شناساندی و روزی می گوییم. نویسندهی گفته است که بنی اسرائیل در مسیر سرزمین موعود بود و دریای سرخ در میان راه آنها قرار داشت و آنها را از سرزمین موعود جدا کند. نویسنده می گوید آنگاه که خدا قوم را می گذراند، از میان ستون آتش با نگاهی غضب آلود به پایین نظر افکنده بود. آن عنصر روشنایی بخش که مسیر بنی اسرائیل را به روشنایی خود منور کرد برای بیمانان در حکم تاریکی و ابتلا به کوری بود. و وقتی به دریای سرخ رسیدند وحشت کردند و عقب نشستند. حال آنکه بنی اسرائیل در زمین خشک راه خود را به سوی سرزمین موعود پیمود. ای خداوند خدا، امشب از طریق خون پسرت عیسی مسیح نظری به پایین بیفکن. چون بر این دستمال‌ها دست می‌گذارم، خواهشم این است که حینی که بر بیماران قرار می‌گیرند، روح القدس بر آن شخص نظر افکند و بیماری از وجودش خارج شود و باشد که این چنین وارد سرزمین قوت و سلامتی شوند. در کتاب مقدس در صدر هر چیز برای ما آرزوی کامیابی و سلامتی کردند. خداوند را این را عطا فرما. آنها را به نام عیسی مسیح راهی می کنم. آمین. بیایید این سرود را بخوانیم. امینک حضورش اینجاست. بیایید با آرامی و با سرود او را بپرستیم. می توانید آن را به این شکل بخوانید. اگر چنین خواهید کرد دستهای خود را برافرازید. بیایید اکنون بایستیم و دوباره دستهای خود را برافرازید. حال همگی در روح بخوانند. به راستی پیغامی برنده بود. بیایید در حضورش وی را بپرستیم. او پرستیده شدن را دوست دارد. حال بیایید آن را زمزمه کنیم. حال از شما میخواهم حین زمزمه سرود به کسی دست دهید و بگویید ای زائر خدا به تو برکت دهد، ای زائر خدا به تو برکت دهد. این چنین ما در کنار یکدیگر هستیم. متدیست ها، باپتیست ها، مشایخی ها، پنتیکاستی ها، همه به هم دست دهید. ای زائر خدا به تو برکت دهد. ما همگی زائر هستیم. ای زائر خدا به تو برکت دهد. خدا به شما برکت دهد. ما همه با هم همسفریم برادرم. خدا به شما برکت دهد. خدا به شما برکت دهد. حال دستهای خود را بلند کنید. متواضعانه سرهای خود را خم و دعا کنیم. حضور در درس مدرسه یک شنبه صبح را از یاد نبرید. به شکل ویژه حضور خدا را به صورت بسیار واقعی در قلبم حس می کنم. امشب ترک اینجا برایم بسیار دشوار است. امشب خوشنودی روح القدس را حس می کنم. احتمالاً فردا جلسه فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت که در آن عده بسیاری را خواهیم دید که تسلیم مسیح می شوند. برای یک نفر این سوال پیش آمده بود که چرا هیچگاه مردم را پای قربانگاه فرا نمی خوانم. صبر می کنم تا برای این کار هدایت شوم. ملاحظه می کنید؟ اطمینان دارم همه عزیزانی که دستشان را بالا بردن یا از جایشان بلند شدند فردا به کلیسای خوب خواهند رفت و برای خود جایی را در میان ایمانداران خواهند یافت. در حالی که سرهایمان را خم می کنیم از شبانی که اینجا حضور دارند تقاضا دارم تا در صورت تمایل حاضران را مرخص کنند. اینک در حالی که با سرها و قلبهای خود در برابر پروردگار پرنش می کنیم خدا به شما برکت دهد.